بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شما لطف کردید و محبت کردید که اومدید اینجا در خصوص یکی از همرزمان من سردار عزیز سید مشتبه هاشمی، یکی از فرماندهان بسیار موفق و خوبی بود، در خصوص ایشون صحبت بکنم. شأن ایشون و جایگاه این شهید اینقدر بالاست که از توان من خارجه، ولی ارادتی که به این شهید هم من و همه همرزمانش داشتن و دارن، هر وقت هم اسم این شهید میاد واقعا دوست داریم که اگر خاطراتی از این داریم هم بیان بکنیم، همین هم که همه ما مدیون فداکاری این شهید بزرگوار هستیم. اینها ادا کردن خدمات اون خیلی سخته، هم برای من هم برای همرزمانشون. ها سید مشتبه هاشمی درست قبل از سال 57 جزو کمیته استقبال حضرت امام بود. زمانی که حضرت امام خواست بیاد ایران، یکی از نیروهای بسیار مدیر و موفق و الحمدلله در کمیته استقبال حضرت امام بود. بعد از حضرت امام و پیروزی انقلاب اسلامی در 21 بهمن و 22 بهمن 57 ایشون یکی از بچه های بنیانگذار کمیته انقلاب اسلامی شد که در واقع مسئول انتظامات کمیته انقلاب اسلامی منطقه 9 تهران بود در کنار حضرت آیت الله حضور شاهی، خدا رحمت کنه، اون هم بود کرد. آقای هاشمی توی کمیته انقلاب اسلامی همه وقتش رو گذاشته بود برای آسایش، امنیت و برقراری حفظ انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب شبا بیشتر وقتا من میدونیم تو خیابونه، تا صبح هم نمیخوابه، دلهوره داره که آسیبی نرسه، مردم در آرامش باشن، مردم در امنیت باشن. و یک کسی مراجعه میکرد به کار مردم رسیدگی میکرد. اون موقع خب هنوز شکل کشور جوری بود که فقط کمیته های وظایفی داشتن، کمیته های محلی، ولی آیه های شهید هاشمی تمام وقتش رو گذاشته بود در اون مقتدچه روز و شب که مشکل برای مناطق و برای مردم تو اون منطقه به وجود نیاد، هم از بعد امنیت، هم رسیدگی به مشکلات مردم، همین از لحاظی که هر کی هم هر درد و دلی داشت به این جوان مرد میشست درد و دل میکرد. تو کمیته خیلی خوب خدمت کرد، با بچه های کمیته هم اون مقطع آموزش های لازم رو داد که به چه شکل برخورد بکنن، به چه شکل پاسداری بکنن، به چه شکل حضور تو خیابون ها داشته باشن. ایشون از یک نظم بسیار خوبی برخوردار بود که الحمدلله تو این کار بسیار موفق بود و بچه های انقلاب هم ایشون رو خیلی دوست داشته. تا زمان این که خدمت شما از کنم که درست 31 شهریور که من باید توضیح بدم، 31 شهریور قبل 31 شهریور قبل از حمله صدام، صدام اصلا قبل پیشبینی کرده بود. صدام تمام نوار مرزی کشور رو حدود 5000 تا شیعه رو اخراج کرده بود، شیعه رو تبدیل کرده بود، شروع کرده بود به ترور نیروهای خودش، شروع کرده بود اون موقع تو آبادان و خوزستان انفجارهایی که ران ناخته بود. یعنی قبل از یکی شهریور صدام این رو شروع کرده بود در خوزستان، انفجارهایی که در خود خرمشهر داشتیم، آبادان داشتیم، بسروج داشتیم، شهرهای خود خوزستان داشتیم و تمام نوار مرزی هم تعداد زیادی از مردم بی‌گناه رو آواره کرده و تعداد زیادی رو هم شهید کرده بود. یعنی صدام یک عامل شده بود برای این که از قبل. و درستی یک شهریور بعد از اینکه تعداد زیاد مردم خودش رو شهید کرده بود و مرزها رو کامل تحت کنترل گرفته بود، ما تجاوز مرزی خیلی زیاد اون موقع داشتیم، هر روز تجاوز مرزی به کشور ما میشد، ولی متاسفانه اون موقع ما در گیر انقلاب بودیم. هر چی هم به شورای امنیت اون موقع یا سازمان ملل اون موقع وزارت امور خارجه ما انتقال میده توجه نمیشد به وضعیت این که این رو داره صدام انجام میده یا به حریم مرزهای ما رو داره میشکنه. ما اون موقع خب یک کشور انقلابی هم در جهت سازماندهی ارتشش باید میومد، سپاه تازه تشکیل شده بود، تازه بدنه سپاه میخواد تازه شکل بگیره، یک کمیته انقلاب اسلامی هم بود که اونم در جهت برقراری امنیت که از خود توده مردم شکل گرفته بود، اینها برای امنیت کشور بود، برای نظم کشور بود، تحت فرمان حضرت امام بود اینها. درسته یکی شهریور صدام انقلاب ما شده خاره برای اون، خاره شده برای چشمش، خاره شده اینها. یک مقدار هم آمریکا هم بهترین فرصت رو برای خودش میدونست، بعد از تصفیر لانه جاسوسی یک ضربه خورده بود، بعد از خدمت شما که عملیاتی که تو توسط انجام داد و ناموفق بود که واقعا تو دنیا هم پیچید، اونم لطف خدا بود، اون دعای مردم بود، دعای حضرت امام بود، با اون قدرت تو توسط زمین میخوره، بعد از اونم موفق نمیشه، شروع میکنه به کودتای نوژه به توسط بختیار پالیزمان و دیگر همکارانشون که تو اینجا داشتن ها. کودتای نوژه هم موفق نمیشه که باز اون هم لطف خدا بود. از اون بعد شروع میکنه 31 شهریور 57 درست با 12 تا لشکر، لشکر تو دندن مسلح، 325 فرزند جنگنده، حدود 500 هلیکوپتر، 4300 تا تانک، حدود نزدیک 3500 تا فقط توپخونه دوربرد، 1500 تا کاتوشا رو اصخایی میکنن درست، حالا اطلاعات من شاید یه مقدار غلطه اصخایی میکنن، و حدود 5000 تا خونپاره 120 80 و 60 و 12 لشکر تا دندان مسلح، 20 گردن وفادار به صدام، یه تیپ هم از اردن، یه تیپ هم از سودان، یه تیپ هم از یمن، خب حمله میکنه به کشور، از سه نقطه وارد ایران میشه. نقطه مهمش هم خوزستان بود که فکر میکرد باید ظرف 24 ساعت خوزستان رو تحت تصرف خودش در بیاره اینها. در واقع 5 لشکر با تمام این امکاناتی که عرض کردن حمله میکنه به خرمشهر. البته تنها به خرمشهر نبود، خدمت شما عرض کنم که ما 10 شهرستان رو داشتیم تو خوزستان. خرمشهر بود، دتول بود، اندیمش بود، قصر شیرین بود، گیلان غرب بود، کرمانشاه بود، پاوه بود، کردستان بود، همه نقاط مرزی که از کنم حدود 600 کیلومتر نوار مرزی، ولی مهمترین هدفش خب خود خوزستان بود. شبی که به فرودگاه مهراب، 5 بعد از ظهر فرودگاه مهراب حمله میکنه با جنگنده هاش، خب من در خدمت این شهید بزرگوار بودم سید مشتبه هاشمی، همون روز از نوار مرزها وارد کشور کنه، وارد خاک ایران از سه نقطه خیلی با قدرت با تجهیزات نظامی که عرض کردم وارد کشور ما میشه. سید مشتبه هاشمی خب بعد از اینکه به فرودگاه مهراب حمله میکنه و تعداد از نقاطی از خود شهر هم میزنه که من یادم شهرک یک بادم بود، چند نقطه پل بود، اینا رو همینه بی هدف بمباران کرده بود و رفته بود. الحمدلله اینجا باید من تشکر بکنم و نیروی هوایی ما بیاد اونها هم بکنیم، یاد اون شهدا. اون شب حدود 130 تا از جنگنده های ما بلند شدن که اینم جای تقریر داره از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، چه اونهایی که تو اون عملیات شهید شدن روحشون شاد، چه اونهایی که موفق برگشتن، همیشه خداوند حفظشون کنه. در طول 8 سال هم اونها واقعا مردونه وایستادن، ولی اون شب با 130 جنگنده تمام نقاط نظامی صدام، نقاط نظامی صدام که مورد هدف بود مورد بمباران قرار میگیره که صدام اونجا تازه خود به خودش میاد اینها که جا داره از نیروی هوایی تغذیه بشه. ولی سید مشتبه بعد از حمله‌ای که عراق میکنه تعداد نیروها رو سازماندهی میکنه، فردای همون روز عازم خوزستان میشه، وارد خوزستان میشه با آقای مهندس قرازی و استاندار بود و موقعی ملاقاتی داشتن، از اونجا از طریق ماشر و آبادان میره به سمت خرمشهر. خرمشهر هنوز زیر آتش سنگین بود، روز دوم هم نرسیده بود ایشون وارد خرمشهر شد. خب خیلی جنگ رو ندیده بودن، حجمی که من عرض کردم 12 لشکر حداقل 5 لشکرش که تا دندان مسلح با توپخونه دور برد، از اون طرف تانک ها، از اون طرف نیروی هواییش از ما هم نیرو دریش بود. همه اینها دارن گلوله مثل توپ مثل بارون داره رو سر گلوله میاد. اونجا وارد شد دیدن که نیروی نیست از آز نظامی. ما چند تا توپ 106 بود مال تکواران نیروی دریایی بود، یه چند تا تانک چیفتن بود که مال پادگان حمیدیه بود که وارد شده بود، تعدادی RPG داشتیم که متاسفانه سوزن نداشته. حساب شما در مقابل این قدرت این. بعد سید مشتاق که وارد شد، خب وارد مسجد جامع شدن، دیدن که ماشاءالله خانم های قرم شهری چادر کمر بستن، دارن آشپزی میکنن، دارن اصل مهمات جا به جا میکنن، اونهایی که داشتن دارن، اونهایی که مجبور شدن رو درمون میکنن. خیلی اوضای بدی بود، شاید اون مسجد پر از مجروح بود، مجروحی که خدا میدونه. از اون ورم این خواهران خوزستانی ماشاءالله چادر بسته بودن کمر، تعداد مسئله برش دادن آمده بودن که درست همون قسمتی که مورد هجوم صدام بود وسیله بودن. خب خیلی سخت بود، خیلی دردناک بود. سید مشتاقی سخنرانی رو من یادم میاد روی پل خرمشهر برای همرزمانی که در کنارشون بودن جمع کرد و صحبت کرد، وضعیت رو برای اینها توضیح داد و تشریح کرد که چه حالی رو الان مردم خوزستان در اینجا دارن. اینها شهید مشتاق هاشمی توی روی پل خرمشهر وایستاد و برای اون جوانهای سخنرانی کرد، وضعیت خرمشهر رو برای اینها توصیف کرد. البته حق داشتن، نه اون جنگ رو دیدن، نه حل جنگ بودن، نه حجم آتشی که به سر این شهر داشت وارد میشد برای خیلی ها سنگین بودن. آیه شهید سید مشتاقی هاشمی وقتی که به اون بیان قشنگی هم داشت، بیان شیبایی هم داشت، چهره نورانی هم داشت، وقتی برای این عزیزان صحبت کرد، تدری قرار شد که در کنار ایشون بمونن. بعدم از اون عرض کردم که خود مردم خوزستان، مخصوصا مردم خرمشهر، زیر اون آتش سنگین. حالا حساب بکن که اینها نه ماشینی برگشت داشتن، نه فرصت فرار رو داشتن، از پیرزن، از پیرمرد، از بچه شیرخوره توی این بیابون به سمت خود خوزستان و اهواز در حال حرکت زیر توپونه و حمله نیروی هوایی مردم بیگناه تو مسیر، نه باری نه چیزی میتونه همجور در حال حرکت. اونهایی هم که مونده بودن بعد اینکه سید مشتاق برای این عزیزان سخنرانی کردن و واقعیه یه تعدادی خود منم در خدمت این عزیز بودم به عنوان یک برادر کوچکتر در اون وقت. شما یه زمانی منی ولی که مال زمان 59 خیلی هم سخته و الان بخوام براتون تشریح کنم عذرخواهی میکنم، هم زمان گذشته، هم حضور ذهن، هم پیری ما یه مقدار. بعد از اون سید مشتاق با هماهنگی با شهید جهان‌آرایی که داشت، شهید جهان‌آرا خیلی محبت کرد، سید مشتاق سعی کرد محورهایی رو بگیره که واقعا زیر سنگین آتش بود. و ما متاسفانه نه مهماتی داشتیم، نه غذایی به اون شکل داشتیم، نه آبی به اون شکل داشتیم. مجبور بودیم که خود تونل خونه ها رو تونل به تونل بزنیم، از تو خود خونه ها بتونیم راهی رو برای به مکانهایی که میخواییم برسیم. خونه ها رو تونل زده بودیم، راه همه زیر آتش و زیر مستقیم توپخونه روسی ستان بود. از اون برم که خب عرض کردم امکاناتی که ما داشتیم چیزی نبود، فقط یه تعداد توپ 106 و RPG و خدمت شما عرض کنم که وضعیت امکاناتی که اونجا بود و اونها با یک پیشبینی و یک آمادگی مردم انقلابی چیزی نداشتن. حضرت امام وقتی که فرمان داد مردم بلند شدن، روح امام شد. وقتی که فرمان داد همه مردم از کیرمرد گرفته تا جوان 15 ساله، شاید خیلی آموزش دیده، خیلی هم آموزش نیده، ولی تکلیف برای خودشون دونستن که از کشورشون دفاع بکنن و از ناموسشون دفاع بکنن. هجوم مردم به جبهه خیلی خوب شد همون وقتا. اون مردم بودن که داشتن دفاع میکردن، خوب هم دفاع میکردن. سید مشتاق هاشمی هم یکی از محورهای سمت هم پلیس راه رو میشه گفت، هم سمت گمرک رو میشه گفت که محور بسیار سنگین و مورد هجوم سخت بود، قشنگ تحت کنترل گرفته بود با نیروهای در واقع میشه گفت نیروهای مردمی، نیروهای کمیته، نیروهای فدایی اسلام، نیروهایی که در واقع مثل جنگ‌های نامنظم شکل داده بود. اون موقع ما سازماندهی به اون شکلی که بعدها در جنگ پیدا کردیم نداشتیم. روزهای اول جنگ رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. صدام شبام سعی می‌کرد با تمام قدرت توپخونه و تانک شهر خرمشهر زیر آتش بگیره که شهر رو صبح خالی ببینه. باز صبح الحمدلله بچه‌ها می‌دید که نه محکم وایساده. با همه این آتش سنگینی که می‌ره بچه‌ها مقاومت کردن. سید مشتاق برای خرمشهر خیلی زحمت کشید. شهید جانرا خدا رحمتش کنه، ایشون اعتراف بر این فرار ایشون داشت. خیلی های دیگه به این قضایی اعتراف داشتن. خدای غرضی الان هستش اعتراف بر این داشت که این مرد خیلی قشنگ مبارزه کرد، خیلی محکم وایستاد، خیلی جدی از کشورش دفاع کرد. 34 روز مقاومت خرمشهر سخت بود، سخت بود برای این مردم، سخت بود، ولی چاره ای نداشتیم. باید دفاع میکردیم، باید مقاومت میکردن، باید از این آب و خاک دفاع میشد. بعد از سقوط خرمشهر سید مشتاقی برگشت، معاصره آبادان که شده بود میدان ذوالفقاری یا میدان تیل، بعد که شد به عنوان محور ولایت فقیه، اونجا رو حفظ بکنه که محورهای بسیار سخت. 12 ماه مقاومت و معاصره آبادان رو سید مشتاقی شب روز وایستاد. سپاه بود، ارتش بود، همه اینها بودن و بسیار هم خدمات خوب رو سید مشتاقی توی اون مقطع داشت. تا زمانی که من یه اشاره بکنم که با فرمان حضرت امام جناب آقای بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا وقت عزل شد، سپاه و ارتش و نیروهای مردمی یک وحدت بسیار خوبی رو پیدا کردن. درست فرمانده هم به وجود اومد. از اون به بعد عملیات ها الحمدلله شروع شد. اولین عملیات ما عملیات حصر آبادان بود یا عملیات سامور امنی بود که سید مشتاق هم در اونجا نقش به سزایی رو داشت. بعد از اون الحمدلله شروع شد به عملیات های برای فتح خرمشهر که سپاه پاسداران ما اونجا نقش بسیار مفیدی داشت، ارتش جمهوری اسلامی ما نقش بسیار مفیدی داشت. شهدای زیاد که سردارانه که من عذرخواهی میکنم حضور ذهن نمیتونم اسمی از کسی برم، چون همه این عزیزان نقش داشتن و همه هم گردن ما، گردن این کشور، گردن این ملت حق دارن که روحشون شاد. سید مشتاق این شهید بزرگ یوارم جز اون شهدایی بود که واقعا توی مدت خوب اونجا مقاومت کرد. نامش موند هم در دفاع از خرمشهر، هم در معاصره آبادان و هم در شکستن حصر آبادان با من یه قهرمان بود. حالا من یه نکته رو اشاره بکنم، چون که ور میگرده به اول جنگ و به این شهید، من نمیخوام بعد به بعد جنگ ها بقیه جنگ رو پردازم. نکته که چرا بچه ها به این تعصب مقاومت میکردن، مقاومت این بچه ها به اون امکانات، کشور ما تو تحریم بود، نفکش های ما که میخواستن برن میزدن، هاپیمای مسافربری ما که هفته 3 بار پرواز داشت در ارتفاع 12,000 پا که آمریکایی ها مطلع بودن، با 2 تا مشک میزنن زن بچه های مردم رو به خون میکشن. از اون ور خدمت شما سپرم آواکس های آمریکا از فضای عربستان بلند شده بودن، تمام اطلاعات نظامی ما در اختیار حزب‌الوس قرار گرفته بود. از اون ور روسیه قراردادی 12 میلیاردی رو بسته بود با حزب‌الوس از بعد تانک، هواپیما، موشک، همه اینها رو در اختیار اینها قرار داده بود. اینها در اون مقطع مقاومت این بچه‌های ما مقاومت بسیار بی‌نظیری بود. همزمان نفتکش‌های ما رو توی خلیج فارس آمریکایی‌ها می‌زدن، هواپیمای مسافربری ما تو 12000 پارک هفته 3 بار از اون مسیر پرواز داشت، همه میدونستن. آمریکایی‌ها با دو تا موشک زن بچه مردم رو به خون میکشن. سازمان ملل، شورای امنیت هم سکوت میکنن. خیلی جالبه، آواکساش از عربستان بلند شده بود. کلیه اطلاعات نظامی ما، جابجایی نیروی ما، امکانات ما برای عملیات‌های ما، تمام عکس‌های هوایی اینها رو در اختیار حزب بس قرار می‌داد. شوروی در همون زمان، زمان آقای گورباچوف، یک قرارداد بسیار سنگین رو با حزب بس می‌بنده، از تجهیز سلاح‌های هواپیماهای جنگی، تانک و موشک تا پایان جنگ هم ادامه داشت. اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم بود که اینها در کنار هم قرار گرفته بودن. خب اونهایی که مدعی حقوق بشر بودن، آلمان، انگلیس، فرانسه، فرانسه تمام میراث‌ها و تمام جنگنده‌ها از طریق فرانسه بود. انگلیس تمام آموزش‌های شیمیایی رو تا اون مقطع در اختیار حزب بعث قرار داده بود. ساخت سلاح‌های شیمی و آموزش و به چه شکل استفاده بکنن. آلمان هم به همین شکل. دولت ایتالیا حداقل 10 میلیون مین ضد نفر قرار داده بود. دولت بلژیک به همین شکل. دولت‌های دیگه، دولت‌های عربی از لحاظ مالی کم کمک نکردن. همه اینها تا اونجایی که میتونستن کمک کردن. حتی دولت‌های خدمت شما از کنم که تصمیم گرفته بودن تا عمق 500 متر زیر زمین برای حزب روسیه، برای مهمات و امکانشون اومدن ساختن براشون، آماده کردن و دادن. نقطه ما اینه، 130 نقطه از کشور ما مورد بمبارون شیمیایی قرار گرفت. هزاران نفر از بچه‌های ما شیمیایی شدن و در جا شهید شدن. هزاران نفر الان رو تخت بیمارستان افتادن که درود خدا بر خانواده‌های اینها که وقت گذاشتن. از این جانبازهای قطع نخایی ما، جانبازهای شیمیایی ما دارن نگهداری میکنن. این بار رو دوش خانواده هاشون هست که چه جای تقدیر داره از این خانواده ها. و این همه جانباز، من از اینجا باید تقدیر از جانبازهایی بکنم که رو تخت بیمارستان هست، آزادگانی که 8 سال تو اسارت بودن، افرادی که بمباران های شیمیایی شدن، افراد قطع نخایی هستن رو تخت بیمارستان ها افتادن. هنوز ما همه ملت ایران مدیون این قهرمانان هستیم. شاید در تاریخ اسلام ما نداشتیم بعد از این که اینقدر نیرو عاشق، اینقدر نیرو با خدا، اینقدر نیروهای با صفا وایستن و از کشورشون دفاع بکنن. شما یه لحظه نگاه کنید، با همین امکاناتی که صدام داشت، همین کشورها با تمام امکاناتشون در اختیار صدام قرار گرفته بودن. ما اگه تانک عدد سنیم تانک نداشتیم، هواپیما عدد سنیم هواپیمایی نداشتیم، تحریم بودیم. صدام هر روز جایگزین میکرد. جدا از اینکه جایگزین میکرد، امکانات مالی بسیار قوی در کشورهای عربی در اختیارش گذاشته بودن. ما امروز باید تشکر کنیم از صنایع وزارت دفاع و بچه‌ها و دانشمندانمون که امروز صنایع دفاعی ما شکل گرفته و بهترین سلاح‌ها رو داره می‌سازه، اونم بعد از پایان جنگ. ما تو دوران جنگ خیلی دوران سختی داشتیم. اگه قرار بود ما یه دونه توپ بزنیم، 50 تا توپ جواب داشت. یه موشک می‌زدیم، 100 تا موشک جواب می‌گرفتیم. اگه یک بار حمله هوایی می‌کردیم، 10 بار حمله هوایی بود. اون شهامت، شجاعت، مردونگی و جامدی بچه‌ها بود. سید مجتبی چیزی که در وجودش بود، اون اخلاصش بود، اون صفاش بود، اون عشق به انقلابش بود، اون عشق به امامش بود، اون عشق به کشورش بود، اون عشق به دینش بود، از خانوادش گذشته بود و وایستده بود از این کشور مثل مردم اتونه دفاع میکرد. در مقابل اون قدرت ها با اون حجم نیرویی که حمله کرده بودن، ما اون شهدای کمی ندادیم. ما امروز همه مدیون اون شهدا هستیم، مدیون اون جوانمردها هستیم. من نمیدونم یه تعدادی امروز کجا دارن زندگی میکنن. از اونها غافل شدن، از اینهایی هم که الان رو تخت بیمارستان هستن غافل شدن. عرض کردم همه ما مدیون این عزیزان هستیم. خداوند به خانواده اینا صبر و تحمل بده و از سید مجتبی هیچ وقت من نمیتونم فداکاری این مرد رو فراموش کنم. هر وقت عملیاتی در پیش داشت شب میشست دعای کمیل، صدای بسیار زیبایی داشت و اون نوای قشنگ شروع میکرد به دعا خوندن. صبحم با اون امکانات محدود میزدیم به دل دشمن. به لطف خدا همیشه موفق بودیم، همیشه دشمن رو زمینگیر میکرد با همه حجم آتیشی که حزب بسترون محور داشت، محور آبادان. هر لحظه پاتک هایی که میزد همه رو بچه ها چی در جانی همی داشتن، تونست رو خفه میکردن با جونشون، با ایمانشون، با اعتقادشون. اون موقع نه درجه ای بود، نه بحث مادیات بود، نه کی به کجا خواهد رسید. یک چیز رو اینها بهش رسیده بودن، معنای شهادت و عشق‌بازی با خدا. با خدا معامله کردن همشون. خدا اومدش بهترین ها رو انتخاب کرد، بهترین فرزندان این کشور رو انتخاب کرد، عاشق ترینشون، پاک ترینشون رو برد. همسال من باید به حال خودم گریه بکنم، موندم، نه لیاقتش رو داشتم، نه انسانی خوبی بودم، نمیدونم کجا باخت داشتم. خب خدا خوبها رو برد، سید مجتبی جز اون پاک ها بود، جز اون عاشق ها بود. خدا رحمت کنه سید مجتبی رو، توی جنگ خدمات بسیار خوبی رو داشت. اوائل انقلاب عمل کردم، بسیار در جهت پیروزی انقلاب نقش بسیار به سزایی داشت. امروز جاش خالی جای شهدا که ببینم. برای سید مجتبی روحش شاد، روحش با امام شاد، عاشق امام بود، عاشق انقلاب بود. خداوند به فرزندانش صبر و تحمل بده، فرزندان بسیار خوبی داره، با لیاقتی داره. خداوند به همسر صبورش صبر و تحمل بده که بعد از این شهید وقت گذاشت، زحمت کشید و این بچه ها رو به ثمر رسوند در اون دوران سخت. من اینجا از همرزمانی که لیاقت داشتم بهشون ملحق بشم، از خدا میخوام شفاعت کنم که من هم اگه لیاقتی دارم به نوعی میتونستم با اونها ملحق بشم. روح همه شهدایی که ما مدیون هستیم شاد. خداوند به همه جانبازان صحت و سلامتی بده. خداوند به بچه های شیمیای ما آرامش و سلامتی بده و انشالله ما توفیق پیدا بکنیم که حداقل این لیاقت رو خود من داشته باشم که راه و مسیر این شهدای عزیز و بزرگوار رو ادامه بدیم. 8 سال دفاع در مقابل این همه قدرت هایی که وایستاده بودن این انقلاب رو ثابت کنن، اون جوان ها وایستادن و حفظ کردن، مرد مردانه وایستادن و با خدا معامله کردن. دعای امامشون هم همیشه پشت سرشون بود. امروز حق مسئولین و حق افرادی که تکیه به صندلی ها میزنن اینه که حداقل جبران زحمت اون بچه هایی که جنگیدن و از این کشور دفاع کردن، این کشور رو بسازن، این کشور رو آباد بکنن، این کشور همیشه در آرامش باشه. این رو هم عرض میکنم. باز به این حال دنیا باید تجربه کنه که مردم ایران هیچ وقت به هیچ قدرت اجازه نمیدن که به کشورشون، به حریمشون مورد تعرض قرار بگیره. اونا از اون حمله‌ای که به ایران کردن در کنار هم وایستادن، باید عبرت بگیرن که این جوانهای ما با جونشون از این کشور دفاع کردن. تا آخرین لحظه جنگ هم یک وجب از خاک ما تو دست دشمن نبود، همه رو بسکر دادن. باید عبرتی باشه برای قدرت‌هایی که با زور و قلدریف حرف میزنن، با منطق نمیان جلو. ایران این جوانها رو داره. امروز انشالله ما بتونیم راه اون شهدا رو بریم، مسیر اون شهدا رو بریم و مدیون اونها هستیم. خداوند توفیق بده که من هم بتونم انشالله اگر لیاقتی داشتم در این مسیر، خدا من دعا بکنه که شهدا شفاعت بکنن، من هم بتونم در این مسیر. در
مورد نحوه شهادت شهید
هاشمی، توسط منافقین شهید شد. من هم شب قبلش با شهید مجتبی هاشمی بودم، شب رو با هم بودیم تا نماز صبح. دل من گرفته بود، در کنار این بزرگوار بودم. حتی سرمون گذاشته بودن رو پاش، با هم درد دل میکردیم. ایشون محبت کرد اینقدر سردم بود که اون کاپشن سبزی که داشت در رو دومن انداخت. دست همیشه هم دست محبتش رو سر من بود. به خاطر عوارض جنگی مقدار درد میکشدم. نماز صبح خوندیم بعد من رو رسوند و رفت. سید مشتاق زمانی که شهید شد همون شب به من اطلاع دادم. زمان رسیدم که پیشونش رو بوسیدم و این بزرگوار تمام کرد. منافقین طی معامله‌ای که با سازمان اطلاعات امنیت حزب بس کرده بودن پول هنگفتی هم گرفتن. این فیلمش هم موجوده. بعد از جنگ این فیلم دست بچه های سپاه افتاده. دارن اینو. شما میتونید فیلم با هم بهش بگیرید و نگاه بکنید. تو اون گزارش منافقین و سازمان حزب بس عملیات موافقت آمیزشون این بود که این شهید بزرگواری که مردم اشتفا کرده، از کشور اشتفا کرده، همه هستیش رو گذاشته، اینکه اینه گزارش میدن که این رو ترور کردن، ترورشان موافقت آمیز بود و پول بسیار هنگفتی هم از سازمان اطلاعات امنیت عراق میگیرن. ولی مردم قدرشناس بودن. شهادت سید مجتبی برای مردم منطقه شاپور خیلی سخت بود. روز شهادتش و روز تشییع جنازه این بزرگوار شاید بالای 100,000 نفر اومده بودن. هست فیلمش. همه به پاس احترامی که این تو جنگ با صداقت جنگید، مردم دار بود، عاشق مردم بود، همه از این خوبی دیده بودن، خوبی های این و صداقت این مرد بزرگوار و به پاس خدماتی که در دوران جنگ داشت و یک تو دهنی به منافقین، 100,000 نفر اومد اومدن. همه کسبه ها مغازه هاشون بسته بودن به احترام این شهید. شاید تا بیزاره حمله این شهید بسیار برای ماها سنگین بود، ولی هم کردن و 100,000 نفر هم امروز بودن. چه روز تلخی برای همه بچه ها و همرزمانش بودن. بعد از سید مجتبی هم اگر فرماندهان به فرماندهی رسیدن و تا 8 سال دفاع تا پایان جنگ موندن، تعداد زیادی شهید شدن، تعداد زیادی هم موندن، مدیون فرماندهی و برخورد بسیار خوبیم فرد بود. هیچ وقت مدعی فرماندهی بودم نبودا، آدم بسیار متواضع و خاکی بود، ولی اینقدر تو دل بچه ها نشسته بود که همه دوستش داشتن، همه مریدش بودن، همه هم مطیعش بودن در عملیات ها. شهید چمران به نظرش خیلی به این بزرگوار علاقه داشت. شهید چمران در ملاقاتی که در خدمت شما هست کنم که از محوری که داشت ساعتها به این بزرگوار نشست صحبت کرد. از نحوه جنگ های پارتیزانی و جنگ های چریکی و جنگ های نامنظمی بسیار لذت برد. شهید چمران احترام خاص برای سید مجتبی قائل بود. همجوری هم سران کشور جناب آقای هاشمی رفسنجانی اون موقع در بدترین بحران جنگ از آبادان بازدید داشت به اتفاق آقای قرضی استاندار و از مقر شهید هاشمی ساعت شهید هاشمی گزارش جنگ رو داد. آقای هاشمی رفسنجانی که واقعا هم از ایشون تقدیر کرد، هم از پرسنلی که با ایشون همکاری میکرد تقدیر کرد، دعای امام رو هم بهشون ابلاغ کرد، حضرت امام رو. از اون بعد مقام معظم رهبری در اون مقطع با شهید جهان‌آرا بازدیدی که از آبادان داشتن، از محورهای بسیار سخت آبادان که هر لحظه جون مقام معظم رهبری در اون مقطع در خطر بود به دلیل اینکه اطلاعات رو همیشه از وضع داشت زیر سنگین آتش، ولی حضورش در بین بچه‌های فدایان اسلام در کنار سید مجتبی، در کنار این پرسنل، ایراد سخنرانی بسیار مؤثر بود. مقام معظم رهبری اونجا از همین بزرگوار قدردانی کرد، همین از اون پرسنلی که شب روز از آبادان دارن دفاع میکنن، از محور سخت آبادان دارن دفاع میکنن. ما راه برای آبادان نشتیم، از ماشر یا باید هوایی میامدیم یا از لنج. خیلی سخت بود. یک مجموعه معاصره شده، اونم با اون قدرت حزب بس که همه دارن بهش کمک میکنن، ولی این مرد مردانه واستاده بود در کنار بقیه ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروهای مردمی، و ایشون با اون نیروهایی که تحت اختیارش بودن از آبادان خوب دفاع کردن. مقام معظم رهبری جنگشون رو دوست نکرد. همیشه دعاش شامل آل این بود، همچنین شهید زجایی در بازدید کرد اونجا داشت از ایشون دعا، هم بازدید کرد هم تشکر کرد و هم دعا میکرد. فرمانده محترم ارتش اون موقع رئیس صدر مشترک ارتش دو بار کتباً از سید مشتاق تقدیر کرد، دو بار از خود ایشون و فرمان نیروهای تحت امرشون به خاطر عملیات هایی که داشتن، به خاطر تدبیری که داشتن، به خاطر مقاومت های خوبی که میکرد سید مشتاق در محور، رئیس صدر مشترک ارتش در اون مقطع از این بزرگوار دو بار رسماً و کتباً از ایشون تقدیر کرد. خب طبیعی بود، ما برای جنگ ساخته نشده بودیم، اینا همه نیروهای مردمی بودن، اینا توده‌ای از مردم بودن برای حفظ انقلاب اومده بودن. اگه در لباس کمیته هم رفت بودم، کمیته انقلاب اسلامی در اون مقطع برای پاسداری از انقلاب بود. وقتی که وارد یک لشکر 12 لشکر با اون قدرت، 5 لشکر شاید برای خوزستان بود که میخواست خوزستان رو ظرف 24 ساعت بگیره، توپخونش قوی، نیروی هوایش قوی، کاتشاهاش داره میریزه، تانگاش داره همینجوری میاد جلو، مجبور بودن اینها به صورت چیریکی وارد عمل بشن، به صورت چیریکی بزنن به دل دشمن. ساعت‌ها و نصف شب ها از راه‌هایی که خیلی سخت و مشکل عبور میتونستن، از آب، نخل‌ها، هر جا، حتی از خود مواضع بعثی ها عبور کنن و ضربه بزنن. ما خیلی از جاها مهمات رو از حیز و بس میگرفتیم، یعنی عملیات هایی که میکردن مهمات و غنیمت جنگی که میگرفتیم اونها رو استفاده میکردیم. ما در اون مقطع نمیتونستیم سازماندهی بشیم، اول جنگ خیلی سخت بود. بعدها به اون زمان الحمدلله سپاه پاسداران ما شکل خیلی خوبی رو پیدا کرد با فرماندهی خوبی که داشت جناب آقای دکتر رضایی که به عنوان فرماندهی سپاه بودن. و در اون مقطع من یاد بکنم از سلشگر زرین نجات که خدا رحمتش کنه، ایشون خیلی خدمات موثری داشت. یاد بکنم از صیاد سلشگر، صیاد شیرازی که بسیار خدمات موثر و مفید رو تو جنگ داشت. یعنی جنگ بعدهای نظم خاص خودش رو گرفت، ولی در اون مقطع ما مجبور بودیم بتونیم کارهای چریکی و جنگهای نامنظم بتونیم به دشمن آسیب بزنیم. همین هم بود که هیچ وقت قدرت این که بتونه حمله جدی بکنه نداشت، همیشه بچه ها در یک مقطع منتظرین بودن که تانکاشون رو شکار کنن، هم تانکار شکار میکردن هم خودشون رو شکار میکردن، رده های بالاشون هم شکار میکردن، ما ایجاب میکرد اول جنگ. از کردم ابدایی فرماندهی نداشت، خیلی آدم ساده، صادق و با اخلاص و با محبت. خیلی کم میگم، هر وقت دعای کمیل وقتی که میخوند شبایی اصلا آدم لذت میبرد. گاهی موقع هم که دلش میگیره میره قرآن رو میخوند به اون صوت زیباش آدم لذت میبرد. از کردم با شما خداوند خوبها و بهترین ها رو، شما برین تو زندگی این شهدا، بهترین ها رو انتخاب کرد. خداوند گلچین کرد شهدا و امامو برد، ما موندیم. سید مشتاق اخلاقش خیلی خوب بود، خیلی با محبت بود. سید مشتاق جدا از اینکه در جنگ مشکلات سختی رو داشت از لحاظ امکانات، نداشتن مهمات و خدمت شما عرض کنم که حالا لازم بود و حتی کافی که هر جایی باید این امکانات داشته، ما هیچ از هیچ کدوم اینها برخوردار نبودیم، خیلی صبور بود. خواهم میگم این صبر رو تحملش و توکلش به خدا بود که بچه ها هم دوستش داشتن، هم خدا لطف میکرد و کمک میکرد. سید مشتاق بسیار متواضع بود و بسیار هم دلسوز، سعی میکرد حداقل با همه این فشارهایی که داشت مشکلات پرسنل در تهران رو هم حل بکنه. یا بچه هایی که از استانهای دور اومده بودن، از شهرستانها و روستاها اومده بودن، بوان نیروی داوطلب مشکلات خانوادگی اونها رو به نوعی حل بکنه. آدمی بود که دوست نداشت کسی مشکل داشته باشه، هر کاری که دستش برمیومد دقیق نمیکرد. خیلی من یادم نمیره وقتی که برادرم شهید شده بود، هم برادر من که در عملیات بود، عملیات سامون رمه و حسر آبادان، ایشون حتی دلش نمیاد به من بگه. خیلی خیلی سخت بود. بعد همینم برادر عزیزم سید رضا صندوقچی هم، اونم یه جوان بسیار خوبه، همزمان دو تا در کنار هم شهید شده بودن، هر دو تا سید، هر دو تا بزرگ. دلش نمیومد بگه، سعی میکرد میگه جوری بهشون بگه که آسیب نبینه. بلند شد اومد خودش رفت بزرا، خودش شست، قطعه 24 ردیف سوم خودش دفع کرد. خیلی بزرگوار بود، دستش تیر خورده بود، درد میکشید، بر نگشت عقب. خدا بهش بچه داده بود، خب خیلی خوشحال میشه، هر پدر رو خدا بهش فرزند دوست داره بیاره 48 ساله برگرده، ولی به خاطر موقعیت جنگ بر نیومد بچه هاشو ببینه. موقعیت دادم چه دفاع کرد، خب این شوننده عاشق بودن این مرد بود، صفحای این مرد بود. اینا چیزایی که کم پیدا میشه، یا الان ما کم میبینیم. اون نفت خیلی نیروهای ما، نیروهای پاک و معصوم بودن. دلیل موفقیتشون هم توکل به خدا و اخلاصشون بود، نه چیز دیگه. توکل به خدا و اخلاص، این دو محور همیشه عامل پیروزی. خدا روحتون مشتاق هم شاد
بکنه.
از کردم که آقای بنی‌سر یه دیدگاه دیگه نسبت به جنگ داشت. بعد از تنها حضرت امام هم تنها رئیس جمهور بود که اختیارات فرمانده کل قوا رو بهشون داده بود. ایشون فکر میکرد باید دشمن بیاد کامل تو خاک و بعد ما محاصره کنیم بگیریم. خب اون زمان رو حالا من موافقه جوان 21 سالم بود، حالا نمیخوام وارد اون زمان بشم اینها. ولی بعد از عزل بنی صدر من عرض کردم که حضرت امام وقتی که به این نتیجه رسید که ایشون از زمانی که فرمانده کل قوا رو داره ما هیچ عملیات رو نتونستیم بکنیم، فقط یه حالت دفاعی داشتیم، اونم خیلی مشکل. بعد از عزل آقای بنی صدر سپاه پاسداران ما، ارتش جمهوری اسلامی ما، جنگ های نامنظم ما، مردم ما در کنار هم قرار گرفتن. وحدتی که در ارکان رأس این فرماندهان شروع شد، عملیات های ما از اون وقت شروع شد. خرمشهر یک کم نبود. وقتی بعد از فتح خرمشهر شد، یه من جمله ای رو هم اشاره بکنم، خیلی هم گفتن که ما پیشنهاد به ایران داریم این جنگ رو تمام کنن، بس بیشتر از سمت عربستان جای دیگه. نه، یه بلوف سیاسی بیشتر نبود، نه اینکه جنگ تمام نمیخواستن بکنن. درست 10 روز بعد از فتح خرمشهر اسرائیل از هوا و زمین میکوبه تا مرزهای لبنان پیش میره، ارتفاعی بدر جنودان همه این جاها رو میگیره. قتل عامی که اسرائیل میکنه همون زمان نشون میده که نه، همچین چیزی نبود. هیچ کس هم اون وقت اعتراض نمیکنه، نه شورای امنیت، نه سازمان ملل. تا چند وقت پیشم که خب تازه آزاد شد اون مناطق، چند سال آزاد شده، تا اون موقع هم تحت کنترل اسرائیلی ها بود. اینه که اونم یه بلوف سیاسی بیشتر نبود، نه کسی میخواست با ما سر مذاکره بشینه، نه میخواست جنگ رو تمام کنه، نه کسی میخواست غرامت بده، نه یه بلوفایی بود. مردم ما اون غیرتشون بود، اون امامشون بود، پاکترین مرد، نورانیترین مرد، اونم مردمی بودن که عاشق امامشون بودن و انقلابشون بودن، وایستادن از کشورشون دفاع کردن با همه فشارهایی که رو سر مردم بود. طرح اقتصادی رو خوب شما بهتر میدونید، هیچ چیزی ما نداشتیم، امکاناتی ما نداشتیم، با همین که این امکانات رو نداشتیم وایستادیم. الحمدلله بعد از آقای بنی صدر موفقیت های ما بعد از اون شروع شد، با فرماندهی خود حضرت امام، با راهنمایی های که حضرت امام حکمی که با آقای هاشمی داد به عنوان در واقع جانشین حضرت امام، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی مسئولیت جنگ رو توضیح پذیرفتن، با فرماندهی خوبی که شد ما جنگ رو همجوری پیش خوب بردیم. که آقای رضایی نقش خیلی خوبی رو داشت، آقای رحیم نقش خیلی خوبی رو داشت، آقای شمخانی نقش خوبی رو داشت، خیلی از فرماندهان نقش بسیار بسزایی رو داشتن که ما واقعا با قدر اینها رو بدونیم. اینها بازمونده های جنگ هستن که سالیان سال برای حفظ این کشور وایستادن و جنگیدن. من اشاره به محورهای بقیه جنگ نمی کنم، چون باید سراسر کشور ما توی هجوم و مورد تعرض قرار گرفته بود. من فقط اشاره به همون نقطه این که این شهید بیشتر وقتش اونجا گذاشته بود اشاره کردم. که قطعا آدم های خوب همیشه خوب میمونن، آدم های خوب عوض نمیشن، ولی خیلی دوست داشت، از خدا میخواد، کسی که شب تو نماز شب از خدا میخواد و تو اون سنگر آخه گرمای آبادان و خرمشهر شما میخواد خیلی، شما زمین بکنی و بری زیر زمین و سنگر زیر زمین باشه، یه ذره بیشتر بکنی آب میاد بالا، تو اون سنگر بشینه و گریه بکنه و دعا بکنه، نصف راز نیاز با خدا بکنه که خدایا من رو جز شهدا ببر. خدا دوستش داشت، اجابت کرد. آدمای خوب همیشه خوبن، یعنی من تجربه کردم اونم جز خوبایی بود که از ما گرفتش. منظورم
از این سوالی که الان اگر بود مثلا برخودش با
قطعاً. خب شما حساب کنه اسرائیل این حق رو به خودش داده، 1,500,000 نفر رو زندونی کرده، بعد از زندونی شروع کرده به قتل عام، قتل عام بسیار سنگین از هوا و زمین. شورای امنیت کجایید؟ سازمان ملل کجایید؟ شما برای یک سرباز، دو تا سرباز لبنان به خاک و خون کشیدن، ساتون در نیامده. آمار امروز 380 تا کشته، بالای نزدیک 2,000 تا مجروح این فلسطینی ها دادن. خب این سنگینه، هم برای شما سنگینه هم برای من. سازمان حقوق بشر کجا نشستید؟ شماها که برای یک بحث هسته‌ای ما که یک چیز قانونی است، هم دنیا تایید کرده، هم اروپا تایید کرده، هم آژانس تایید کرده، هم قانونی است، هر روز برای ما یک شورای امنیت یک حکم صادر میکنه و یک جور ما رو محکوم میکنه، هر روز داره محکوم میکنه، چرا یک قطعنامه نتونست برای این فلسطینی ها صادر بکنه که زیر بدترین و وحشیانه ترین هجوم اسرائیل قرار گرفته، آمریکایی هم با تمام قدرت دارن حمایت میکنن، چرا یه عقل نمیکنه؟ چرا یه داد نمیزنه؟ یه جای شورای امنیت داد نمیزنه؟ چرا یک قطعنامه ها برای کشورهای مظلوم صادر میشه؟ قطعا سید مشتاق در اینجا بود، جز یکی از داوطلب‌هایی بود که از اون زن و بچه باید دفاع میکرد. یعنی اون مظلومیت رو شاید تاریخ کم داره میبینه، تو در طول تاریخ این مظلومیت رو واقعا متاسفانه در این مظلومیت رو نه رسانه های اروپا خوب به تصویر میکشن، نه یهودی ها میذارن، نه امریکایی ها، بگن نه اسرائیل با تمام قدرت دارن ظلم میکنن. از کردم 1,500,000 نفر اول زندانی کنی، محاصره بکنی، تو تحریم نگه داری، نه برق داشتن، نه نون داشتن، نه غذا داشتن، نه دارو داشتن، نه بیمارستان، بعد شروع کنی به حمله، زن بچه از چی دفاع بکنن؟ بگه اون ارتش داره که از خودش دفاع بکنه، به چی چیزی؟ کدوم قانون دنیاست؟ این حق رو کی به اینها داده؟ هر جا بخوان، هر جوری که بخوان قتل عام بکنن، صدای دنیا بعد همه سکوت کنن. دلیل تعصب اون بچه های ما این بود، به معنی شهادت پی برده بودن. ملتی که به معنی شهادت پی برده باشد هیچ قدرتی نمی ترسه، هم از خاکش دفاع میکنه، هم از کشورش دفاع میکنه، هم از ناموسش، هم از دینش. سید مشتاق قطعا امروز در کنار اونها اگر زنده بود قرار میگیره، که امیدوارم تقاص اون ظلم رو اونها پس بدن و مردم فلسطین ظلم وری کردن و ظلم دارن میکنه. عاشق بود، به اهل بیت عاشق، اهل بیت بود. روز عاشورایی رخ یادم نمیره تو جبه، تو گرما، تو همون کویر گرما توی آبادان دعا گذاشت و دعا همونجا میخوند به عشق امام حسین، به یاد امام حسین، به یاد مادرش، عاشق اهل بیت بود. ما هرچی هم داریم از اهل بیت داریم، اگر دعایی هم باشه سر ما هست توکل ما به اونهاست، اگر ما فقیتی هم داریم توکل ما به اهل بیته، حتی اخلاصانه باید به اهل بیت اخلاصانه و خالصانه توکل بکنیم. همیشه هم اونها حامی ما بودن، همیشه هم ما به عشق اونها و به امید اون و به توکل به اون بزرگوارا رفتیم جلو، چیزی نداشتیم. شما با یه اسلحه سبک در مقابل یه تانک، خب این رو خیلی فیلم میبینن، فیلمه، این نه یه واقعیته. یه سوزن بهت بزن دلوقه میشنی داد ویداد میکنی، یه سوزن بهت میره، یه زمین میخوری، تا این داره مثل هم بالا داره گلوله مثل بارون میریزه، هم توپخونش داره میزنه از در به داغون میکنه، با یه اصله سباک میری جلو، یه بچه 13 ساله با یه نارنجک میره وای مثل زیر تانک منهدم میکنه. چه اعتقادی اون جز به اعتقاد به همه عطار بود، جز به عشق به این بزرگوارا بود. سید مشتاق عاشق همه عطار بود، همیشه توسلش به حضرت زهرا علیه السلام، همیشه توسلش به اون امام حسین بود. خب با اون لحظه تو خرمشهر شد، نمیدونم سوم یا چهارم جنگ بود، حالا این جدا از اون که یادم میاد اونجا هم تعدادی از عراقی‌ها رو اسیر کردیم، هم تعدادی از تانک‌ها منهدم شد. بعد این مال اون موقع یه مقدار بود، روز 12 یا 14 هم بود که باز خدمت شما عرض کنم که بی بی سی و سی ان ان اعلام میکنه که خرمشهر سقوط کرده. سید مشتاق هاشمی خدا بیامرزه نمیاد مصاحبه میکنه که اینهایی که مدعی هستن بی بی سی و سی ان ان که خرمشهر سقوط کرده، بیام من ببرم همه جای خرمشهر رو نشون بدم. تانک‌ها اونجا هم به نمایش گذاشته میشه که تانک‌های بسی سقوط کرده، بعد خرمشهر رو حفظ کرده اینها.
بعد
خیلی مهربون بود. من اسرایی که گرفته بودیم به جای تو خود ما آب بخوریم میگو به اسرا آب بدید. حالا خود ما تشنه بود با اون شرایط، با اون حالت، با اون گرما، هم بهشون آب، همین هم همیشه تاکیدش این بود که به اینها توهین نشه. اسیرن. درست دستشون ولی اسیرن. حتی یادم میاد یه تعداد رو برداشته بود حموم. اینقدر کثیف بودن، برده بود یه جایی که اینا حداقل خودشون رو بشورن و تمیز بشن، بعد انتقال پیدا بکنن به عقب. آدم مهربونی بود. وقتی کسی که عاشق همه عطار هست، سعی میکنه مرام اون بزرگوارا رو در الگوی کار خودش قرار بگیره. دلیل موفقیتش هم همون الگویی بود که از همه عطار داشت، از امامش داشت، از اون بزرگوارا داشت. سعی میکنه اگر در مسیر حرکتی هم میکنه که از اونها درس بگیره. بوسره برخورد بسیار قشنگ و خوبی داشت که همیشه تو ذهن بچه‌ها میموند که اگر اسیر شد حق حتی سیلی زدن هم نداره. نه اون امام بزرگوار ما مخالف این بود تا زمانی که جنگ، بعد از اینکه اسیر شد اسیره. هم در مرام ما نبود، مرام ما با مرام امام ما بود، مرام اونها برام وسیع بود.
بعد اولین برخوردی با
ایشون قبل از پیروزی انقلاب بود، حس کردم قبل از پیروزی انقلاب بود به ایشون آشنا شدم. بعد از اینکه 21 بهمن صدای من که کامل همه پادگان ها سقوط کردن و به فرمان حضرت امام کمیته انقلاب اسلامی قرار شد که شکل بگیر در مناطق و استان ها و مسئول امنیت شهرها و مناطق باشن تا انشالله دولت موقت جایگاهی پیدا بکنه، تا اون موقع کمیته ها رسیدگی به مشکلات مردم رو کمیته ها داشتن. من سید مشتاق از قبل از پیروزی انقلاب و بعد از اینکه کمیته ها تشکیل شد بیشتر به ایشون منوس بودم. یکی از فرماندهان خوب کمیته بود ایشون.
بعد
با هم اعزام شدیم. با هم اعزام شدیم. اولین روز که نمیشه گفت، شاید به روز دوم بود که صبح وارد اونجا شدیم، چون تا مسافت رو طی بکنیم، شبی که عرض کردم به فرودگاه مهرآباد حمله کرد و به همه نقاطی که شامل میکرد، فردای اون روز اعزام شدیم که و دیگه وارد خرمشهر شد و اون توضیحاتی که من دادم خیلی مرد مردانه وایستاد و تا آخرین 34 روز مقاومت مردانه وایستاده بود. خیلی سخت بود برای ما، یکی دوزا درد نبود. درد مردم اونجا نداشتن غذا، نداشتن آب، نداشتن بیمارستان. بیمارستان داشتیم ولی اینقدر مجروح ها زیاد بودن که توان پزشکای خوب و مامین نبود که بتونن به همه رسیدگی بکنن. پرستارهای خوبی که شب روز زحمت میشدن، این خودش همه درد بود. از اون ورم مقاومت در مقابل این قدرتی که دارن از زمین آسمون میزنن. از کردم شبا شما هیچ لحظه آرامش نداشتید، اینقدر توتخونه حزب بعث توتخونه سنگین از اونم توتخونه دوربودش و تانکاش از طریق نیروهاشون شروع می‌کرد به کوبیدن که شهر خالی بشه، شهرهای نوار مزدی نیست و خورم شده خیلی جاهای دیگه خالی بشه، صفر کنن کسی نیست برای صبح بالا میشون دیدیم ماشاءالله بچه ها بایستادن. ما در تونل زده بودیم، همه این خونه ها نسبت به هم دیگه راه داشت، تونل داشت، از تونل میتونستیم بریم. اینا خیلی وقتا وارد قرمشهر شدن، توی خود قرمشهر تو ماسره بچه ها افتادن، همونجا تانکشون نابود شد، همون خودشون به درک واسه شدن، باز برگشتن آخر مقاومتی که بچه هاست شکری نبود اینا رو بود. الان همه راحت میگن آدم تو صحنه باشه، خیلی باید اینو تو صحنه باشه تا بتونه تشریح بخونه.
بعد از عملیات فتح‌المؤمنین بود
شاید خب دیگه برگشت و یه مقطعی هم به خانوادش برسه، هم یه مقدار اون فشارهایی که بهش اومده بود توی مدت خیلی سخت بود، از لحاظ روحی، هم آسیبای جسمی که تو جنگ دیده بود، مجبوریتی که برداشته بود که از کردن توسط منافقان کوردل، خیلی سریع هم به شهادت رسید، اونها این تصمیم رو داشتن. خیلی جالبه که منافقین هم مثل آمریکایی‌ها، مثل خیلی از کشورهای دیگه در کنار خود صدام بودن، همین اطلاعات ما رو در اختیار حزب از قرار می‌دادن. ما از همه طرف بحث کردم بعد از جنگ جهانی دوم، شما برید تاریخ رو مطالعه کنید، برای اولین بار بود که آمریکا و روسیه و خیلی از کشورهای اروپایی و عربی همه در کنار هم قرار گرفته بودن. یک کشور می‌خواست از انقلاب دفاع بکنه، از کشورش دفاع بکنه، استقلالش رو پیدا کرده بود، این همه آسیب دید. ساده بود، یه همیشه یه کاپشن، یه کلای سبز، میدونی شلوار، خیلی ساده، ولی تیپ اینقدر ماشاءالله آدم رشید، قد بلند، با هیبت، هم سیمای زیبایی داشت، هم بیان زیبایی داشت، خیلی ساده بود، ولی همه دوستش داشتن. سید اولاد پیغمبر بود، به خاطر اون سیدش اصلا همه مرید این سید بودن، رفتارش و کردارش و برخوردش مثل همه رسمنده ها بود، هیچ وقت سعی نمی کرد که فکر کنه برتریت به کسی دیگه داره، نه، حالا اون برتریت اون موقع تو دوران جنگ برای همه ملاک اون تقوا بود، اون گذشت بود، اون جوانمردی بود، برای همه ملاک در اون موقع اونها بود، نه این که
مثلا اونجا
قطعاً ایشون هم با ارتش هم با سپاه باید هماهنگی میشد، هماهنگی که بین جنگ‌های نامنظم بود اون موقع به ارتش جمهوری اسلامی و سپاه، به دلیل اینکه توپخانه باید حمایت میکرد، توپخانه ارتش، سپاه باید حمایت میکرد و اینها باید وارد عمل میشدن، یک مجموعه هماهنگی بودن، کدورتی نبود، همه اونجا یک دل بودن، همه یک دل و یک با صفا در کنار هم قرار گرفته بودن، اونجا جایی نبود که کسی بخواد از هم دیگه رنجیده خاطر بشه، ناراحت بشه، نه، فقط اونجا یه چیزی که بود، هیچ سعی این بود که یکی جلوتر از اون بزنه برای شهادت، زودتر به شهادت برسه، یعنی رقابت در این بود که اینقدر به خدا نزدیک بشن، اینقدر به راز نیاز بکنن و توسل به همتار بکنن که زودتر به اون چیزی که میخوان برسن. اونجا این صفا بود، محبت بود، عشق بود، اونجا این هایی که الان هست نبود، اونجا کسی فکر مادیات نبود، فکر دنیا نبود، اصلا لباس کسی مهم نبود، مهم اون چهره نورانی، اون لباس خاکی، اون توکل به خدا شد. خب آدمی بود که شوخ‌طبع بود، بدن این که محیط جنگ هم یه محیطی که اکثرا شهدایی که ما داریم میدیم هر دقیقه خب روحن تفریح، مجروحایی که میدادیم روحن یه مقدار بچه ها خب حالت دلگیری، یک اونسی همه با هم دیگه پیدا کرده بودیم، طبیعتاً اونس وقتی در کنار ما، همرز ما، برادر ما، عزیز ما، هر جایی که حالا از نقطه کشور اومده شهید میشد برای ما تحقق بود، ولی سعی میکرد که همیشه با برخوردش و رفتارش و کردارش بتونه اونها رو شاد بکنه، خیلی روحی خوبی میداد، نمیذاشت افسرده بشن بچه ها، همیشه برخورد خوبی داشت، شوخی و خوش برخوردش همیشه بود، زبون زده همه بود. ببین راه شهید هاشمی تنها نیست، راه همه شهداست، راه همه آدم های بزرگ و خوب اینه. اگر ما اونها الگوی خوبی بودن برای ما، این الگوها در تاریخ تکرار نشد. ما اگه بتونیم زندگی اونها و رفتار اونها رو الگوی کار خود ما قرار بدیم، قطعا تو زندگی ما فرقه. من توصیه میکنم به همه عزیزان، حتی دلشون گرفته یا مشکلاتی دارن، به شهدا برن و با شهدا درد دل بکنن و با اونها پناه ببرن، خداوند مشکلشون حل میکنه. قطعا شهدا اینقدر پیش خداوند عزت دارن که بهش درد دل کنن، مشکلشون حل خواهد شد. اینقدر این شهدا عزیز هستن. اینی که خدا توفیق بده و لیاقت به ما بده که خودم برزی مونم که این لیاقت رو نداشتم که بتونم مسیر و راه اینها رو برم، که خدا نکنه که ماها عوض بشیم که داریم میشیم. وظیفه همه ملت اینه که همه ملت، همه این شهدا مال همه مردم بودن، همه ملت بودن، کسی جدا نبود، از جایی نمی‌دود، همه مسئولیم. بس هم در ساختن کشور، هم در پاسداری از این انقلاب، هم در سازندگی کشور، هم در سازندگی مکانهای جنگی که هنوز کامل نشده، که واقعا مردم همون منطقه جنگیدن سالیان سال هم آواره بودن و حقشون هست که امروز اون شهرشون، روستاشون همه آباد شده باشه و بچه هاشون بتونن تحصیل بکنن و زندگی آروم و راحتی داشته باشن، باید برای اونا دولت جمهوری اسلامی فراهم بکنن. مسئولین هم یه مقدار به یاد اون شهدا، به یاد اونایی که شب روزشون روزشن، یه مقدار کار و تلاش بیشتری بکنن. اگه یاد اون شهدا باشه، حلال حروم هنوز یاد ما نره، بتونیم بهتر خدمت بکنیم. متاسفانه ماشین هایی کردن زیر پای آقایون، زیر پای ما، لباس های ما، اخلاق ما، میزه همه اینا تأثیر گذاشته. حتی این میز مال من نیست، من گفتید نمودم اینجا میشستم، من جام جای دیگه هستم. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم، برای همه عزیزان آرزوی صحت و سلامتی میکنم، برای روح همه شهدا شاد، خداوند به همه جانبازا سلامتی بده، خدا توفیق بده که محال من خودم لیاقت این داشته باشم که راه و مرام و مسیر شهدا رو طی بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شما لطف کردید و محبت کردید که اومدید اینجا در خصوص یک از همرزمان من، سردار عزیز سید مشتبه هاشمی، یک از فرماندهان بسیار موفق و خوبی بود، در خصوص ایشون صحبت بکنم. شأن ایشون و جایگاه این شهید اینقدر بالاست که از توان من خارجه، ولی ارادتی که به این شهید هم من و همه همرزمانش داشتن و دارم، هر وقت هم اسم این شهید میاد، واقعا دوست داریم که اگر خاطراتی از این داریم هم بیان بکنیم. همین هم که همه ما مدیون فداکاری این شهید بزرگوار هستیم. اینها ادا کردن خدمات اون خیلی سخته، هم برای من هم برای همرزمانشون ها. سید مشتبه هاشمی درست قبل از سال 57 جزو کمیته استقبال حضرت امام بود، زمانی که حضرت امام می‌خواست بیاد ایران، یکی از نیروهای بسیار مدیر و موفق، و الحمدلله در کمیته استقبال حضرت امام بود. بعد از حضرت امام و پیروزی انقلاب اسلامی در 21 بهمن و 22 بهمن 57، ایشون یکی از بچه های بنیانگذار کمیته انقلاب اسلامی شد که در واقع مسئول انتظامات کمیته انقلاب اسلامی منطقه نوی تهران بود، در کنار حضرت آیت الله حضور شاهی، خدا رحمت کنه، اون هم بود کرد. آقای هاشمی توی کمیته انقلاب اسلامی همه وقتش رو گذاشت بود برای آسایش، امنیت و برقراری حفظ انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب شبها بیشتر وقتا من میدونیم تو خیابونه، تا صبح نمیخوابه، دلهوره داره که آسیبی نرسه، مردم در آرامش باشن، مردم در امنیت باشن. و یک کسی مراجعه میکرد به کار مردم رسیدگی میکرد. اون موقع خب هنوز شکل کشور جوری بود که فقط کمیته های وظایفی داشتن، کمیته های محلی. ولی آیا شهید هاشمی تمام وقتش رو گذاشته بود در اون مقدسی روز و شب که مشکل برای مناطق و برای مردم تو اون منطقه به وجود نیاد، هم از بعد امنیت، هم رسیدگی به مشکلات مردم، همین از لحاظی که هر کی هم حد در بوده دلی داشت به این جوان مرد میشه سر و دل میکرد. تو کمیته خیلی خوب خدمت کرد، با بچه های کمیته هم اون مقطع آموزش های لازم رو داد که به چه شکل برخورد بکنن، به چه شکل پاسداری بکنن، به چه شکل حضور تو خیابون ها داشته باشن. ایشون از یک نظم بسیار خوبی برخوردار بود که الحمدلله تو این کار بسیار موفق بود و بچه های انقلاب هم ایشون رو خیلی دوست داشتن. تا زمان این که خدمت شما عرض کنم که درست 31 شهریور که من باید توضیح بدم، 31 شهریور قبل 31 شهریور قبل از حمله صدام، صدام اصلا قد پیشبینی کرده بود. صدام تمام نوار مرزی کشور رو حدود 5000 تا شیعه رو اخراج کرده بود، شیعه ها رو تبدیل کرده بود، شروع کرده بود به ترور نیروهای خودش، شروع کرده بود اون موقع تو آبادان و خوزستان انفجارهایی که ران ناخته بود. یعنی قبل از یک شهریور صدام این رو شروع کرده بود در خوزستان، انفجارهایی که در خود خرمشهر داشتیم، آبادان داشتیم، بسور داشتیم، شهرهای خود خوزستان داشتیم و تمام نوار مرزی هم تعداد زیادی از مردم بیگناه رو آواره کرد و تعداد زیادی رو شهید کرده بود. یعنی صدام یک عامل شده بود برای این که از قبل. و درست یک شهریور بعد از اینکه تعداد زیادی مردم خودش رو شهید کرده بود و مرزها رو کامل تحت کنترل گرفته بود، ما تجاوز مرزی خیلی زیاد اون موقع داشتیم. هر روز تجاوز مرزی به کشور ما میشد. ولی متاسفانه اون موقع ما در گیر انقلاب بودیم، هرچی هم به شورای امنیت اون موقع یا سازمان ملل اون موقع رضایت امور خارجه ما انتقال میداد توجه نمیشد به وضعیت این که این رو داره صدام انجام میده یا به حریم مرزهای ما رو داره میشکن. اینها ما اون موقع خب یک کشور انقلابی هم در جهت سازماندهی ارتشش باید میامد، سپاه تازه تشکیل شده بود، تازه بدنه سپاه میخواست تازه شکل بگیره، یه کمیته انقلاب اسلامی هم بود که اونم در جهت برقراری امنیت که از خود توده مردم شکل گرفته بود، اینها برای امنیت کشور بود، برای نظم کشور بود، تحت فرمان حضرت امام بود. اینها درسته یکی شهریور صدام انقلاب ما شده خاره برای اون، خاره شده برای چشمش، خاره شده. اینها یک مقدار هم آمریکا هم بهترین فرصت رو برای خودش میدونست. بعد از تسخیر لانه جاسوسی یک ضربه خورده بود، بعد از خدمت شما که عملیاتی که تو توسط انجام داد و ناموفق بود که واقعا تو دنیا هم پیچید، اونم لطف خدا بود، اون دعای مردم بود، دعای حضرت امام بود، با اون قدرت تو توسط به زمین میخوره. بعد از اونم موفق نمیشه، شروع میکنه به کودتای نوژه به توسط بختیار، پالیزمان و دیگر همکارانشون که تو اینجا داشتن. کودتای نوژه هم موفق نمیشه که باز اون هم لطف خدا بود. از اون روز شروع میکنه 31 شهریور 57 درست با 12 تا لشکر، لشکر تو دندان مسلح، 325 فروند جنگنده، حدود 500 هلیکوپتر، 4300 تا تانک، حدود نزدیک 3500 تا فقط توپخونه دوربرد، 1500 تا کاتشا رو اصفایی میکنم. درست علی اطلاعات من شاید یه مقدار غلط اصفایی میکنم، و حدود 5000 تا خونپاره 120 80 و 60 و 12 لشکر تا دندان مسلح، 20 گردن وفادار به صدام، یه تیپ هم از اردن، یه تیپ هم از سودان، یه تیپ هم از یمن و حمله میکنه به کشور. از سه نقطه وارد ایران میشه. نقطه مهمش هم خوزستان بود که فکر میکرد باید ظرف 24 ساعت خوزستان رو تحت تصرف خودش در بیاره. اینها در واقع پنج لشکر با تمام این امکاناتی که عرض کردن حمله میکنه به خرمشهر. البته تنها به خرمشهر نبود، خدمت شما عرض کنم که ما 10 شهرستان رو داشتیم تو خوزستان. خرمشهر بود، دتول بود، اندیمش بود، قصرشیرین بود، گیلان غرب بود، کرمانشاه بود، پابه بود، کردستان بود، همه نقاط مرزی که از کنم حدود 600 کیلومتر نوار مرزی، ولی مهمترین هدفش خب خود خوزستان بود. شبی که به فرودگاه مهراباد، 5 بعد از ظهر فرودگاه مهراباد حمله میکنه با جنگنده هاش، خب من در خدمت این شهید بزرگوار بودم، سید مشتبه هاشمی. همون روز از نوار مرزها وارد کشور، یعنی وارد خاک ایران از 3 نقطه خیلی با قدرت با تجهیزات نظامی که عرض کردم وارد کشور ما میشه. سید مشتبه هاشمی خب بعد از اینکه به فرودگاه مهراباد حمله میکنه و تعداد از نقاطی از خود شهر هم میزنه که من یادم شهرک یک بادم بود، چند نقطه پل بود، اینا رو همینه بی هدف بمباران کرده بود و رفته بود. الحمدلله اینجا باید من تشکر بکنم و نیروی هوایی ما بیاد اونها بکنیم، یاد اون شهدا. اون شب حدود 130 تا از جنگنده های ما بلند شدن که اینم جای تقریب داره از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، چه اونهایی که تو اون عملیات شهید شدن روحشون شاد، چه اونهایی که موفق برگشتن. همیشه خداوند حفظشون کنه. در طول 8 سال هم اونها واقعا مردونه وایستادن، ولی اون شب با 130 جنگنده تمام نقاط نظامی صدام، نقاط نظامی صدام که مورد هدف بود مورد بمباران قرار میگیره که صدام اونجا تازه خود به خودش میاد که جا داره از نیروی هوایی تغذیه بشه. ولی سید مشتاق بعد از حمله‌ای که عراق میکنه تعداد نیروها رو سازماندهی میکنه، فردای همون روز عازم خوزستان میشه، وارد خوزستان میشه، با آقای مهندس قرضی و استاندار بود اون موقعی ملاقاتی داشتن. از اونجا از طریق مانشهر و آبادان میره به سمت خرمشهر. خرمشهر هنوز زیر آتش سنگین بود. روز دوم هم نرسیده بود ایشون وارد خرمشهر شد. خب خیلی ها جنگ رو ندیده بودن. حجمی که من عرض کردم 12 لشکر، حداقل 5 لشکرش که تا دندان مسلح با توپخونه دور بود، از اون طرف تانک ها، از اون طرف نیرو هواییش، از اون طرف نیرو دریاییش، بعد همه اینها دارن گلوله مثل توپ مثل بارون داره رو سرت گلوله میاد. اونجا وارد شد دیدن که نیرویی نیست از آز نظامی. ما چند تا توپ 106 بود، ما تکواران نیروی دریایی بود، یه چند تا تانک چیفتن بود که مال خادگان حمیدیه بود که وارد شده بود، تعدادی RPG داشتیم که متأسفانه سوزن نداشتش، حساب مشما در مقال این قدرت این. بعد سید مشتبه که وارد شد، خب وارد مسجد جامع شدن، دیدن که ماشالله خانم های خرمشهری چادر کمر بستن، دارن آشپزی میکنن، دارن اصل مهمات جا به جا میکنن، اونهایی که داشتن دارن، اونهایی که مجبور شدن رو درمون میکنن. خیلی اوضای بدی بود، شاید اون مسجد پر از مجروح بود، مجروحی که خدا میدونه. از اون ورم این خواهران خوزستانی ماشاءالله چادر بسته بودن کمر، تعداد مسئله برداشت بودن آماده بودن که درست همون قسمتی که مورد هجوم صدام بود وسیده بودن. خب خیلی سخت بود، خیلی دردناک بود. سید مشتبه سخنرانی رو من یادم میاد روی پل خرمشهر برای همرزمانی که در کنارشون بودن جمع کرد و صحبت کرد، وضعیت رو برای اینها توضیح داد و تشریح کرد که چه حالی رو الان مردم خوزستان در اینجا دارن. اینها شاید مشتبه هاشمی توی روی پل خرمشهر وایستاد و برای اون جوان های سخنرانی کرد، وضعیت خرمشهر رو برای اینها توصیف کرد. البته حق داشتن، نه اون جنگ رو دید بودن، نه حل جنگ بودن، نه حجم آتشی که به سر این شهر داشت وارد میشد برای خیلی ها سنگین بودن. آیه شهید سید مشتبه هاشمی وقتی که به اون بیان قشنگی هم داشت، بیان شیبایی هم داشت، چهره نورانی هم داشت، وقتی برای این عزیزان صحبت کرد، تلوی قرار شد که در کنار ایشون بمونن. بعدم از اون عرض کردم که خود مردم خوزستان مخصوصا مردم خرمشهر زیر اون آتش سنگین، حالا حساب بکن که اینها نه ماشینی برگشت داشتن نه فرصت فرار رو داشتن، از پیر زن، از پیر مرد، از بچه شیرخوره توی این بیابون به سمت خود خوزستان و اهواز در حال حرکت زیر توپونه و حمله نیروی هوایی مردم بیگناه تو مسیر، نه باری نه چیزی میتونه همجور در حال حرکت، اونهایی هم که مونده بودن. بعد اینکه سید مشتاق برای این عزیزان سخنرانی کردن و واقعیت یه تعدادی خود منم در خدمت این عزیز بودم به عنوان یک برادر کوچیک‌تر در اون مقطع. شما یه زمانی منی ولی که مال زمان 59 خیلی هم سخته و الان بخوام براتون تشریح کنم عذرخواهی میکنم، هم زمان گذشته هم حضور ذهن هم پیری مایه میبرم. بعد از اون سید مشتاق با هماهنگی با شهید جهان‌آرایی که داشت، شهید جهان‌آرا خیلی محبت کرد، سید مشتاق سعی کرد محورهایی رو بگیره که واقعا زیر سنگین آتش بود، یعنی و ما متاسفانه نه مهماتی داشتیم نه غذایی به اون شکل داشتیم نه آبی به اون شکل داشتیم، مجبور بودیم که خود تونل خونه ها رو تونل به تونل بزنیم از تو خود خونه ها بتونیم راهی رو برای مکانهایی که میخواییم برسیم، خونه ها رو تونل زده بودیم، راه ها همه زیر آتش و زیر مستقیم توپخونه به 300 تن بود. از اون برم که خب عرض کردم امکاناتی که ما داشتیم چیزی نبود، فقط یه تعداد توپ 106 و RPG و خدمت شما عرض کنم که وضعیت امکاناتی که اونجا بود و اونها با یک پیشبینی و یک آمادگی مردم انقلابی چیزی نداشتن. حضرت امام وقتی که فرمان داد مردم بلند شدن، روح امام شد. وقتی که فرمان داد همه مردم از پیرمرد گرفته تا جوان 15 ساله، شاید خیلی آموزش دیده خیلی هم آموزش نیده، ولی تکلیف برای خودشون دونستن که از کشورشون دفاع بکنن و از آموزشون دفاع بکنن، هجوم مردم به جبهه خیلی خوب شد. همون مقطع اون مردم بودن که داشتن دفاع میکردن، خوبم دفاع میکردن. سید مشتبه هاشمی هم یکی از محورهای سمت هم پولیس راه رو میشه گفت هم سمت گمرک رو میشه گفت که محور بسیار سنگین و مورد هجوم سخت بود، قشن تحت کنترل گرفته با نیروهای در واقع میشه گفت نیروهای مردمی، نیروهای کمیته، نیروهای فدای اسلام، نیروهایی که در واقع مثل جنگهای نامنظم شکل داده بود. اون موقع ما سازماندهی به اون شکلی که بعدها در جنگ پیدا کردیم نداشتیم، روزهای اول جنگ رو دارم خدمتتون عرض میکنم. صدام شبام سعی میکرد با تمام قدرت توپخونه و تانک شهر خرمشهر زیر آتش بگیره که شهر رو صبح خالی ببینه. باز صبح الحمدلله بچه ها میدید که نه محکم واستاده با همه این آتش سنگینی که میریخت بچه ها مقاومت کردن. سید مشتاق برای خرمشهر خیلی زحمت کشید، شهید جهان‌آرا خدا رحمتش کنه ایشون اعتراف برای این کاری ایشون داشت، خیلی های دیگه به این قضایی اعتراف داشتن، خود آقای قرضی الان هستش اعتراف به این داشت که این مرد خیلی قشنگ مبارزه کرد، خیلی محکم وایستاد، خیلی جدی از کشورش دفاع کرد. 34 روز مقاومت خرمشهر سخت بود، سخت بود برای این مردم سخت بود، ولی چاره ای نداشتیم، باید دفاع میکردیم، باید مقاومت میکردن، باید از این آب و خاک دفاع میشد. بعد از سقوط خرمشهر سید مشتاق برگشت معاصره آبادان که شده بود میدان ذوالفقاری یا میدان تیر بعد که شد به عنوان محور ولایت فقیه اونجا رو حفظ بکنه که محورهای بسیار سخت. 12 ماه مقاومت و معاصره آبادان رو سید مشتاق شب روز وایستاد، سپاه بود، ارتش بود، همه اینها بودن و بسیار هم خدمات خوب رو سید مشتاق توی اون مقطع داشت. تا زمانی که من یه اشاره بکنم که با فرمان حضرت امام جناب آقای بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا وقت عصر شد، سپاه و ارتش و نیروهای مردمی یک وحدت بسیار خوبی رو پیدا کردن، درست فرماندهان به وجود اومد. از اون به بعد عملیات ها الحمدلله شروع شد. اولین عملیات ما عملیات حصر آبادان بود یا عملیات سامور امنی بود که سید مشتاق هم در اونجا نقش به سزایی رو داشت. بعد از اون الحمدلله شروع شد به عملیات های برای فتح خرمشهر که سپاه پاسداران ما اونجا نقش بسیار مفیدی داشت، ارتش جمهوری اسلامی ما نقش بسیار مفیدی داشت، شهدای زیاد که سردارانی که من عذرخواهی میکنم حضور ذهن نمیتونم اسمی از کسی برم چون همه این عزیزان نقش داشتن و همه هم گردن ما، گردن این کشور، گردن این ملت حق دارن که روحشون شاد. سید مشتبه این شهید بزرگ یعوارم جز اون شهدایی بود که واقعا توی این مدت خوب اونجا مقاومت کرد. نامش موند هم در دفاع از خرمشهر، هم در معاصره خرم آبادان و هم در شکستن حصر آبادان با من یه قهرمان بود. حالا من یه نکته رو اشاره بکنم چون که ور میگرده به اول جنگ و به این شهید، من نمیخوام بعد به بعد جنگ ها بقیه جنگ بپردازم. نکته که چرا بچه ها به این تعصب مقاومت میکردن، مقاومت این بچه ها به اون امکانات، کشور ما تو تحریم بود، نفکش های ما که میخواستن برن میزدن، هواپیمای مسافربری ما که هفته سه بار پرواز داشت در ارتفاع 12,000 پا که آمریکایی‌ها مطلع بودن با دو تا موشک میزنن، زن بچه های مردم رو به خون میکشن. از اون ور خدمت شما عرض کنم آواکسای آمریکا از فضای عربستان بلند شده بودن، تمام اطلاعات نظامی ما در اختیار حزب وس قرار گرفته بود. از اون ور روسیه قرارداد 12 میلیاردی رو بسته بود با حزب بس از بود تانک، هواپیما، موشک، همه اینها رو در اختیار اینها قرار داده بود. در اون مقطع مقاومت این بچه های ما مقاومت بسیار بی‌نظیری بود. همزمان نفکش های ما رو توی خلیج فارس آمریکایی‌ها می‌زدن، هواپیمای مسافربری ما تو 12,000 پا که هفته سه بار از اون مسیر پرواز داشت همه می‌دونستن، آمریکایی‌ها با دو تا موشک زن بچه مردم رو به خون می‌کشن. سازمان ملل، شورای امنیت همه هم سکوت می‌کنن. خیلی جالب، آواکساش از عربستان بلند شده بود، کلیه اطلاعات نظامی ما، جابجایی نیروی ما، امکانات ما برای عملیات های ما، تمام عکس‌های هوایی اینها رو در اختیار حزب بس قرار میداد. شوروی در همون زمان، زمان آقای گورباچوف، یک قرارداد بسیار سنگین رو با حزب بس می‌بنده، از تجهیز سلاح‌های هواپیماهای جنگی، تانک و موشک تا پایان جنگ هم ادامه داشت. اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم بود که اینها در کنار هم قرار گرفته بودن. خب اونهایی که مدعی حقوق بشر بودن، آلمان، انگلیس، فرانسه، فرانسه تمام میراج‌های و تمام جنگنده‌ها از طریق فرانسه بود، انگلیس تمام آموزش‌های شیمیایی رو تا اون مقطع در اختیار حزب بس قرار داده بود، ساخت سلاح‌های شیمی و آموزش و به چه شکل استفاده بکنن، آلمان هم به همین شکل، دولت ایتالیا حداقل 10 میلیون مین ضد نفر برداده بود، دولت بلژیک به همین شکل، دولت های دیگه، دولت های عربی از لحاظ مالی کم کمک نکردن، همه اینها تا اونجایی که میتونستن کمک کردن. حتی دولت های خدمت شما کنم که تصمیم گرفته بودن تا عمق 500 متر زیر زمین برای حزب وسیا برای مهماتشون امکانشون اومدن ساختن براشون، آماده کردن و دادن. نقطه من اینه 130 نقطه از کشور ما مورد بمباران شیمیایی قرار گرفت، هزاران نفر از بچه های ما شیمیایی شدن و در جون شهید شدن، هزاران نفر الان رو تخت بیمارستان افتادن که درود خدا بر خانواده های اینها که وقت گذاشتن، از این جانباز های قطع نخایی ما، جانباز های شیمیایی ما دارن نگهداری میکنن، این بار رو دوش خانواده هاشون هست که چه جای تقدیر داره از این خانواده ها. و این همه جانباز، من از اینجا باید تقدیر از جانباز هایی بکنم که رو تخت بیمارستان هم، آزادگانی که 8 سال تو اسارت بودن، افرادی که بمباران های شیمیایی شدن، افراد قطع نخایی هستن تو تخت بیمارستان ها افتادن هنوز. ما همه ملت ایران مدیون این قهرمانان هستیم. شاید در تاریخ اسلام ما نداشتیم بعد از این که اینقدر نیرو عاشق، اینقدر نیرو با خدا، اینقدر نیروهای با صفا وایستن و از کشورشون دفاع بکنن. شما یه لحظه نگاه کنید، با همین امکاناتی که صدام داشت، همین کشورها با تمام امکاناتشون در اختیار صدام قرار گرفته بودن. ما اگه تانک عدسونیم تانکی نداشتیم، هاپیما عدسونیم هاپیمایی نداشتیم، تحریم بودیم. صدام هر روز جایگزین میکرد. جدا از اینکه جایگزین میکرد، امکانات مالی بسیار قوی را کشورهای عربی در اختیارش گذاشته بودن. ما امروز باید تشکر کنیم از صنایع وزارت دفاع و بچه‌ها و دانشمندانمون که امروز صنایع دفاعی ما شکل گرفته و بهترین سلاح‌ها رو داره می‌سازه، اونم بعد از پایان جنگ. ما تو دوران جنگ خیلی دوران سختی رو داشتیم. اگه قرار بود ما یه دونه توپ بزنیم 50 تا توپ جواب داشت، یه موشک می‌زدیم 100 تا موشک جواب می‌گرفتیم، اگه یک بار حمله هوایی می‌کردیم 10 بار حمله هوایی بود. اون شهامت، شجاعت، مردونگی و جامعه‌مدی بچه ها بود. سید مشتاق چیزی که در وجودش بود، اون اخلاصش بود، اون صفاش بود، اون عشق به انقلابش بود، اون عشق به امامش بود، اون عشق به کشورش بود، اون عشق به دینش بود، از خانوادش گذشته بود و وایستده بود از این کشور مثل مرد مردونه دفاع میکرد در مقابل اون قدرت ها با اون حجم نیرویی که حمله کرده بودن. ما اون شهدای کمی ندادیم. ما امروز همه مدیون اون شهدا هستیم، مدیون اون جوانمرد ها هستیم. من نمیدونم یه تعدادی امروز کجا دارن زندگی میکنن. از اونها غافل شدن، از اینهایی هم که الان رو تخت بیمارستان هستن غافل شدن. عرض کردم همه ما مدیون این عزیزان هستیم. خداوند به خانواده اینا صبر و تحمل بده. و از سید مشتبه هیچ وقت من نمیتونم فداکاری این مرد رو فراموش کنم. هر وقت عملیاتی در پیش داشت، شب میشست دعای کمیل، صدای بسیار زیبایی داشت و اون نوای قشنگش شروع میکرد به دعا خوندن. صبحم با اون امکانات محدود میزدیم به دل دشمن. به لطف خدا همیشه موفق بودیم، همیشه هم دشمن رو زمینگیر میکرد. با همه حجم آتیش که حزب بسترون محور داشت، محور آبادان، هر لحظه پاتک هایی که میزد، همه رو بچه ها چی در جانیه میداشتن، تو نطور خفه میکردن. با جونشون، با ایمانشون، با اعتقادشون، اون موقع نه درجه ای بود، نه بحث مادیات بود، نه کی به کجا خواهد رسید. یک چیز رو اینها بهش رسیده بودن، معنای شهادت و عشق‌بازی با خدا. با خدا معامله کردن همشون. خدا معداش بهترین ها رو انتخاب کرد، بهترین فرزندان این کشور رو انتخاب کرد، عاشق ترینشون، پاک ترینشون رو برد. همسال من باید به حال خودم گریه بکنم، موندم، نه لیاقتشو داشتم، نه انسانی خوبی بودم، نمیدونم کجا باخت داشتم. خب خدا خوبها رو برد. سید مشتبه هم جز اون پاک ها بود، جز اون عاشق ها بود. خدا رحمت کنه سید مشتبه رو. توی جنگ خدمات بسیار خوبی رو داشت. اوائل انقلاب هم از کردم بسیار در جهت پیروزی انقلاب نقش بسیار به سزایی داشت. امروز جاش خالی جای شهدا که ببینن. برای سید مشتبه روحش شاد، روحش با امام شاد، عاشق امام بود، عاشق انقلاب بود. خداوند به فرزندانش صبر و تحمل بده. فرزندان بسیار خوبی داره، با لیاقتی داره. خداوند به همسر صبورش صبر و تحمل بده که بعد از این شهید وقت گذاشت، زحمت کشید و این مجاها رو به ثمر رسوند در اون دوران سخت. من اینجا از همرزمانی که لیاقت داشتم بهشون ملحق بشم، از خدا میخوام شفاعت کنم که من هم اگه لیاقتی دارم به نوعی میتونستم به اونها ملحق باشم. روح همه شهدایی که ما مدیون هستیم شاد. خداوند به همه جانبازان صحت و سلامتی بده. خداوند به بچه های شیمیای ما آرامش و سلامتی بده و انشالله ما توفیق پیدا بکنیم که حداقل این لیاقت رو خود من داشته باشم که راه و مسیر این شهدای عزیز و بزرگوار رو ادامه بدیم. 8 سال دفاع در مقابل این همه قدرت هایی که وایستاده بودن این انقلاب رو ثابت کنن، اون جوان ها وایستادن و حفظ کردن، مرد مردانه وایستادن و با خدا معامله کردن. دعای امامشون هم همیشه پشت سرشون بود. امروز حق مسئولین و حق افرادی که تکیه به صندلی ها میزنن اینه که حداقل جبران زحمت اون بچه هایی که جنگیدن و از این کشور دفاع کردن، این کشور رو بسازن، این کشور رو آباد بکنن، این کشور همیشه در آرامش باشه. این رو هم عرض میکنم. باز به این حال دنیا باید تجربه کنه که مردم ایران هیچ وقت به هیچ قدرت اجازه نمیدن که به کشورشون، به حریمشون مورد تعرض قرار بگه. اونا از اون حمله‌ای که به ایران کردن در کنار هم واستادن باید عبرت بگیرن که این جوانهای ما با جونشون از این کشور دفاع کردن تا آخرین لحظه جنگ هم یک وجب از خاک ما تو دست دشمن نبود، همه رو بس گرفته بودن. باید عبرتی باشه برای قدرت‌هایی که با زور و قلدریف حرف میزنن با منطق نمیان جلو. ایران این جوانها رو داره. امروز انشالله ما بتونیم راه اون شهدا رو بریم، مسیر اون شهدا رو بریم و مدیون اونها هستیم. خداوند توفیق بده که من هم بتونم انشالله اگر لیاقتی داشتم در این مسیر، خداوند دعا بکنه که شهدا شفاعت بکنن، من هم بتونم در این مسیر.
در مورد نحوه شهادت شهید هاشمی،
شهید هاشمی توسط منافقین شهید شد. من هم شب قبلش با شهید مجتبی هاشمی بودم، شب رو با هم بودیم تا نماز صبح. دل من گرفته بود، در کنار این بزرگوار بودم، حتی سرمو گذاشته بودم رو پاش، با هم درد دل میکردیم. ایشون محبت کرد، اینقدر سردم بود که اون کاپشن یا سبزی که داشت در بود به من انداخت. دست همیشه هم دست محبتش رو سر من بود. به خاطر عوارض جنگی مقدار درد میکشیدم. نماز صبح خوندیم و منو رسوند و رفت. سید مشتاق زمانی که شهید شد همون شب به من اطلاع دادن. زمان رسیدم که پیشونش رو بوسیدم و این بزرگوار تمام کرد. منافقین طی معامله‌ای که با سازمان اطلاعات امنیت حزب وحدت کرده بودن پول هنگفتی هم گرفتن. این فیلمش هم موجوده. بعد از جنگ این فیلم به دست بچه‌های سپاه افتاده. دارن اینو. شما میتونید فیلم رو هم بهش بگیرید و نگاه بکنید. تو اون گزارش منافقین و سازمان حزب بس عملیات موافقت آمیزشون این بود که این شهید بزرگوار که از مردمش دفاع کرده، از کشورش دفاع کرده، همه هستیش رو گذاشته، اینکه اینه گزارش میدن که این رو ترور کردن، ترورشون موافقت آمیز بود و پول بسیار هنگفتی هم از سازمان اطلاعات امنیت عراق میگیرن. ولی مردم قدرشناس بودن. شهادت سید مجتبی برای مردم منطقه شاپور خیلی سخت بود. روز شهادتش و روز تشییع جنازه این بزرگوار شاید بالای 100,000 نفر اومده بودن. هست فیلمش. همه به پاس احترامی که این تو جنگ با صداقت جنگید، مردم دار بود، عاشق مردم بود، همه از این خوبی دیده بودن، خوبی های این و صداقت این مرد بزرگوار و به پاس خدماتی که در دوران جنگ داشت و یه تو دهنی به منافقین، 100,000 نفر اونوز اومدن. همه کسب ها مغازه هاشون بسته بودن به اعتبار این شهید. شاید تا به اجدار حمل این شهید بسیار برای ماها سنگین بود، ولی هم کردن و 100,000 نفر هم امروز بودن که روز تلخی برای همه بچه ها و همرزمانش بودن. بعد از سید مجتبی هم اگر فرماندهان به فرماندهی رسیدن، و تا 8 سال دفاع تا پایان جنگ موندن، تعداد زیادی شهید شدن، تعداد زیادی هم موندن، مدیون فرماندهی و برخورد بسیار خوبیم فرد بود. هیچ وقت مدعی فرماندهی بودم نبود، آدم بسیار متواضع و خاکی بود، ولی اینقدر تو دل بچه ها نشسته بود که همه دوستش داشتن، همه مریدش بودن، همه هم مطیعش بودن در عملیات ها. شهید چمران با نظرانش خیلی این بزرگوار علاقه داشت. شهید چمران در ملاقاتی که در خدمت شما عرض کنم که از محوری که داشت، ساعت ها به این بزرگوار نشست صحبت کرد. از نحوه جنگ های پارتیزانی و جنگ های چریکی و جنگ های نامنظمی بسیار لذت برد. شهید چمران احترام خاص برای سید مشتاق قائل بود. همجوری هم سران کشور جناب آقای هاشمی رفسنجانی اون موقع در بدترین بحران جنگ از آبادان بازدیدی داشت به اتفاق آقای قرضی استاندار و از مقر شهید هاشمی ساعت شهید هاشمی گزارش جنگ رو داد. آقای هاشمی رفسنجانی که واقعا هم از ایشون تقدیر کرد، هم از پرسنل که با ایشون همکاری میکرد تقدیر کرد، دعای امام رو هم بهشون ابلاغ کرد، حضرت امام رو. از اون بر مقام معظم رهبری در اون مقطع با شهید جهان‌آرا بازدیدی که از آبادان داشتن، از محورهای بسیار سخت آبادان که هر لحظه جون مقام معظم رهبری در اون مقطع در خطر بود به دلیل اینکه اطلاعات رو همیشه از بس داشت زیر سنگین آتش، ولی حضورش در بین بچه‌های فدایان اسلام در کنار سید مجتبی، در کنار این پرسنل و ایراد سخنرانی بسیار موثر بود. مقام معظم رهبری اونجا از همین بزرگوار قدردانی کرد، همین از اون پرسنلی که شب و روز از آبادان دارن دفاع میکنن، از محور سخت آبادان دارن دفاع میکنن. ما راه برای آبادان نشتیم، از ماشر یا باید هوایی میامدیم یا از لنج. خیلی سخت بود یک مجموعه معاصره شده، اونم با اون قدرت حزب و بحث که همه دارن بهش کمک میکنن، ولی مرد مردانه واستاده بود در کنار بقیه ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروهای مردمی، و ایشون با اون نیروهایی که تحت اختیارش بودن از آبادان خوب دفاع کردن. مقام معظم رهبری جاهشون رو بزن کرد. همیشه دعاش شامل عالم بود. همچنین هم شهید رجایی در بازدید کردن چه داشت از ایشون دعا، هم بازدید کرد هم تشکر کرد هم دعا میکرد. فرمانده محترم ارتش اون موقع رئیس سپاه مشترک ارتش دو بار کتباً از سید مجتبی تقدیر کرد، دو بار از خود ایشون و فرمان نیروهای تحت امرشون به خاطر عملیات هایی که داشتن، به خاطر تدبیری که داشتن، به خاطر مقاومت های خوبی که میکرد سید مجتبی در محور، رئیس سپاه مشترک ارتش در اون مقطع از این بزرگوار دو بار رسماً و کتباً از ایشون تقدیر کرد. خب طبیعی بود، ما برای جنگ ساخته نشده بودیم، اینا همه نیروهای مردمی بودن، اینا توده‌ای از مردم بودن برای حفظ انقلاب اومده بودن. لگه در لباس کمیته هم رفت بودن، کمیته انقلاب اسلامی در اون مختب برای پاسداری از انقلاب بود. وقتی که وارد یک لشکر 12 لشکر با اون مدت 5 لشکر شاید برای خوزستان بود که میخواست خوزستان رو ظرف 24 ساعت بگیره، توپخونش قوی، نیروی هوایش قوی، کاتشاهاش داره میریزه، تانگاش داره همینجوری میاد جلو، مجبور بودن اینها به صورت چریکی وارد عمل بشن، به صورت چریکی بزنن به دل دشمن. ساعت ها و نصف شب ها از راههایی که خیلی سخت و مشکل عبور میتونستن، از آب، نخل ها، هر جا حتی از خود مواضع بعثی ها عبور کنن و ضربه بزنن. ما خیلی از جاها مهمات رو از حزب بعث میگرفتیم، یعنی عملیات هایی که میکردن مهمات و غنیمت جنگی که میگرفتیم اونها رو استفاده میکردیم. ما در اون مقطع نمیتونستیم سازماندهی بشیم، اول جنگ خیلی سخت بود. بعدها به مرور زمان الحمدلله سپاه پاسداران ما شکل خیلی خوبی رو پیدا کرد با فرماندهی خوبی که داشت جناب آقای دکتر رضایی که به عنوان فرماندهی سپاه بودن. و در اون مقطع من یاد بکنم از سلشگر زرین نژاد که خدا رحمتش کنه، ایشون خیلی خدمات موثری داشت. یاد بکنم از سیاد سلشگر سیار شیرازی که بسیار خدمات موثر و مفید رو تو جنگ داشت. یعنی جنگ بعدهای نظم خاص خودش رو گرفت، ولی در اون مقطع ما مجبور بودیم بتونیم کارهای چریکی و جنگهای نامنظم بتونیم به دشمن آسیب بزنیم. همین هم بود که هیچ وقت قدرت این که بتونه حمله جدی بکنه نداشت. همیشه بچه‌ها در یک مقطع منتظرین بودن که تانکاشون رو شکار کنن، هم تانکا رو شکار میکردن هم خودشون رو شکار میکردن، رده های بالاشون هم شکار میکردن. ما ایجاب میکرد اول جنگ. عرض کردم ادعای فرماندهی نداشت، خیلی آدم ساده، صادق و با اخلاص و با محبت. خیلی کم میگم، هر وقت دعای کمیل وقتی که میخون شبایی دو اصلا آدم لذت میبرد. گاهی موقع هم که دلش میگیره میره قرآن رو میخون، به اون صوت زیباش آدم لذت میبرد. عرض کردم با شما خداوند خوبها و بهترینها رو، شما برین تو زندگی این شهدا، بهترینها رو انتخاب کرد. خداوند گلچین کرد شهدا و امام رو برد، ما موندی. سید مشتبه اخلاقش خیلی خوب بود، خیلی با محبت بود. سید مشتبه جدا از اینکه در جنگ مشکلات سختی رو داشت از لحاظ امکانات، نداشتن مهمات و خدمت شما از کنم که حالا لازم بود به حد کافی که هر جایی باید این امکانات داشته، ما هیچ از هیچ کدوم اینها برخوردار نبودیم. خیلی صبور بود، خواهم میگم این صبر رو تحملش و توکلش به خدا بود که بچه ها هم دوستش داشتن، هم خدا لطف میکرد و کمک میکرد. سید مشتبه بسیار متواضع بود و بسیار هم دلسوز، سعی میکرد حداقل با همه این فشارهایی که داشت مشکلات پرسنل در تهران با هم حل بکنه. یا بچه هایی که از استانهای دور اومده بودن، از شهرستان ها و روستاها اومده بودن، عنوان نیروی داوطلب مشکلات خانوادگی اونها رو به نوعی حل بکنه. آدم این وقتی دوست نداشت کسی مشکل داشته باشه، هر کاری که ازش برمی اومد دقیق نمی‌کرد. خیلی من یادم نمیاد وقتی که برادرم شهید شده بود، هم برادر من که در عملیات بود، عملیات سامون لمه و حسر آبادان، ایشون حتی دلش نمیاد به من بگه. خیلی خیلی سخت بود بینید. بعد همینم برادر عزیزم سید رضا صندوقچی هم، اونم یه جوان بسیار خوب بود، همزمان دوتا در کنار هم شهید شده بودن، هر دوتا سید، هر دوتا بزرگ. دلش نمیاد بگه، سعی میکرد میگه جوری به ایشون بگید که آسیب نبینید. بلند شد اومد خودش در بزرا، خودش شست، قطعه 24 ردیف سوم خودش دفع کرد. خیلی بزرگوار بود، دستش تیر خورده بود، درد میکشید، ور نگشت عقب. خدا بهش بچه داده بود، خب خیلی خوشحال میشه هر پدری خدا بهش فرزند دوست داره بیاد 48 ساعت برگرده، ولی به خاطر موقعیت جنگ بعد نیومد بچه هاشو ببینه. وسط هم چه دفاع کرد؟ خب این نشون دهنده عاشق بودن این مرد بود، صفحای این مرد بود. اینا چیزایی که کم پیدا میشه، یا الان ما کم میبینیم. اون مقتا خیلی نیروهای ما نیروهای پاک و معصوم بودن. دلیل موفقیتشون هم توکل به خدا و اخلاصشون بود، نه چیز دیگه. توکل به خدا و اخلاص، این دو محور همیشه حامل پیروزیه. خدا روحی سر مشتبه هم شاد بکنه. از کردم که آقای بنیسر دیدگاه دیگه نسبت به جنگ داشت. بعد از تنها حضرت امام هم تنها رئیس جمهوری بود که اختیارات فرماندهی کل قوا رو بهشون داده بود. ایشون فکر میکرد باید دشمن بیاد کامل تو خاک و بعد ما محاصره کنیم بگیریم. خب اون زمان رو حالا من اون موقع جوان 21 سالم بود، حالا نمیخوام وارد اون زمان بشم اینها. ولی بعد از عزل بنی صدر من عرض کردم که حضرت امام وقتی که به این نتیجه رسید که ایشون از زمانی که فرماندهی کل قوا رو داره ما هیچ عملیاتی رو نتونستیم بکنیم، فقط یه حالت دفاعی داشتیم، اونم خیلی مشکل. بعد از عزل آقای بنی صدر سپاه پاسداران ما، ارتش جمهوری اسلامی ما، جنگ های نامنظم ما، مردم ما در کنار هم قرار گرفتن. وحدتی که در ارکان رأس این فرماندهان شروع شد، عملیات های معظم وز شروع شد. خرمشهر یک کم نبود. وقتی بعد از فتح خرمشهر شد، یه من جمله‌ای رو هم اشاره بکنم، خیلی هم گفتن که ما پیشنهاد به ایران دادیم این جنگ رو تمام کنن، بس بیشتر از سمت عربستان جای دیگه. نه، یه بلوف سیاسی بیشتر نبود، نه اینکه جنگ تمام نمیخواستن بکنن. درست 10 روز بعد از فتح خرمشهر اسرائیل از هوا و زمین میکوبه تا مرزهای لبنان پیش میره، اطراهای بلدک جدان، همه این جاها رو میگیره. قتل عامی که اسرائیل میکنه همون زمان نشون میده که نه، همچه چیزی نبود. هیچ کس هم اونگاه اعتراض نمی کنه، نه شورای امنیت، نه سازمان ملل. تا چند وقت پیش هم که خب تازه آزاد شد اون مناطق، چند سال آزاد شده، تا اون موقع هم تحت کنترل اسرائیلی ها بود. اینه که اونم یه بلوف سیاسی بیشتر نبود. نه کسی میخواست با ما سر مذاکره بشینه، نه میخواست جنگ رو تمام کنه، نه کسی میخواست قرامت بده. اینه یه بلوف های بود. مردم ما اون غیرتشون بود، اون امامشون بود، پاکترین مرد، نورانیترین مرد. اونم مردمی بودن که عاشق امامشون بودن و انقلابشون بودن، وایستادن از کشورشون دفاع کردن با همه فشارهایی که رو سر این مردم بود. طرح اقتصادی رو خب شما بهتر میدونید، هیچ چیزی ما نداشتیم، امکاناتی ما نداشتیم، با همه این که این امکانات رو نداشتیم وایستادیم. الحمدلله بعد از آقای بنی‌صدر موفقیت‌های ما بعد از اون شروع شد، با فرماندهی خود حضرت امام، با راهنمایی‌های که حضرت امام حکمی که با آقای هاشمی داد به عنوان در واقع جانشین حضرت امام، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی مسئولیت جنگ رو توضیح پذیرفتن، با فرماندهی خوبی که شد ما جنگ رو همینجوری پیش خوب بردیم. که آقای رضایی نقش خیلی خوبی رو داشت، آقای رحیم نقش خیلی خوبی رو داشت، آقای شمپانی نقش خوبی رو داشت، خیلی از فرمانده ها نقش بسیار بسزایی رو داشتن که ما واقعا به قدر اینها رو بدونیم. اینها بازمونده های جنگ هستن که سالیان سال برای حفظ این کشور وایستادن و جنگیدن. من اشاره به محورهای بقیه جنگ نمی کنم، چون باید سراسر کشور ما توی هجوم و مورد تعرض قرار گرفته بود. من فقط اشاره به همون نقطه این که این شهید بیشتر وقتش اونجا گذاشته بود اشاره کردم. که قطعا آدم های خوب همیشه خوب میمونن، آدم های خوب عوض نمیشن، ولی خیلی دوست داشت، از خدا میخواد، کسی که شب تو نماز شب از خدا میخواد و تو اون سنگر، آخه گرمای آبادان و خرمشهر شما می خیلی، شما زمین بکنی و بری زیر زمین و سنگر زیر زمین باشه، یه ذره بیشتر بکنی آب میاد بالا، تو اون سنگر بشینه و گریه بکنه و دعا بکنه، نصف شب راز نیاز با خدا بکنه که خدایا من رو جز شهدا ببر. خدا دوستش داشت، اجابت کرد. آدمای خوب همیشه خوبن، میاد من تجربه کردم، اونم جز خوبایی بود که از ما گرفت. قطعا خب شما حساب کن اسرائیل این حق رو به خودش داده، 1,500,000 نفر رو زندونی کرده، بعد از زندونی شروع کرده به قتل عام، قتل عام بسیار سنگین از هوا و زمین. شورای امنیت کجایید؟ سازمان ملل کجایید؟ شما برای یک سرباز، دو تا سرباز لبنان به خاک و خون کشیدن، صداتون در نیامده. آمار امروز 380 تا کشته، بالای نزدیک 2000 تا مجروح این فلسطینی ها دادن. خب این سنگینه، هم برای شما سنگینه هم برای من. سازمان حقوق بشر کجا نشستید؟ شماها که برای یک بحث هسته ای ما که یک چیز قانونی است، هم دنیا تایید کرده، هم اروپا تایید کرده، هم آژانس تایید کرده، هم قانونی است، هر روز برای ما یک شورای امنیت یک حکم صادر میکنه و یک جوری ما رو محکوم میکنه، هر روز داره محکوم میکنه. چرا یک قطعنامه نتونست برای این فلسطینی‌ها صادر بکنه که زیر بدترین و وحشیانه ترین هجوم اسرائیل قرار گرفته؟ آمریکاییان با تمام قدرت دارن حمایت میکنن، چرا یه عقل نمیکنه؟ چرا یه داد نمیزنه؟ یه جایی شورای امنیت داد نمیزنه؟ چرا این قطعنامه ها برای کشورهای مظلوم صادر میشه؟ قطعا سید مشتاق آرنجو بود جز یکی از داوطلب‌هایی بود که از اون زن و بچه باید مرد دفاع میکرد. یعنی اون مظلومیت رو شاید تاریخ کم داره میبینه. تو در طول تاریخ این مظلومیت رو واقعا متاسفانه در این مظلومیت رو نه رسانه‌های اروپا خوب به تصویر میکشن، نه یهودی‌ها میذارن، نه آمریکایی‌ها، بگن نه اسرائیل با تمام قدرت دارن ظلم میکنن. عرض کردم 1,500,000 نفر اول زندانی کنیم، محاصره بکنیم، تو تحریم نگه داریم، نه برق داشتن، نه نون داشتن، نه غذا داشتن، نه دارو داشتن، نه بیمارستان، از شروع کنیم به حمله. زن بچه از چی دفاع بکنن؟ بگه اون ارتش داره که از خودش دفاع بکنن. به چی چیزی؟ این کدوم قانون دنیاست؟ این حق رو کی به اینها داده؟ هر جا بخوان، هر جوری که بخوان قتل عام بکنن، صدای دنیا بعد همه سکوت کنن. دلیل تعصب اون بچه‌های ما این بود، به معنی شهادت پی برده بودن. ملتی که به معنای شهادت پی برده باشد هیچ قدرتی نمیترسه، هم از خاکش دفاع میکنه، هم از کشورش دفاع میکنه، هم از ناموسش، هم از دینش. سید مشتاق قطعا امروز در کنار اونها اگر زنده بود قرار میگیره که امیدوارم تقاص اون ظلم رو اونها پس بدن و مردم فلسطین ظلم بدی کردن و ظلم دارن میکنن. عاشق بود، به اهل بیت عاشق، اهل بیت بود. روز عاشورا هیچ وقت یادم نمیره تو جبهه، تو گرما، تو همون کویر گرما توی آبادان دعا گذاشت و دعا رو همونجا میخوند به عشق امام حسین، به یاد امام حسین، به یاد مادرش، و عاشق اهل بیت بود. ما هرچی هم داریم از اهل بیت داریم. اگر دعایی هم بچه سر ما هست، توکل ما به اونهاست. اگر ما فقیتی هم داریم، توکل ما به اهل بیته. از اخلاصانه باید بیان اهل بیت اخلاصانه و خالصانه توکل بکنیم. همیشه هم اونها حامی ما بودن، همیشه هم ما به عشق اونها و به امید اون و به توکل به اون بزرگوارا رفتیم جلو. چیزی نداشتیم. شما با یه اسلحه سبک در مقابل یه تانک، خیلی این رو خیلی فیلم میبینن، ببینن فیلمه، این نه، یه واقعیته. یه سوزن بهت بزن دو دقیقه میشنی داد و بیداد میکنی، یه سوزن بهت میره، یه زمین میخوری. تانک داره مثل هم بالا داره گلوله مثل بارون میریزه، هم توپخونش داره میزنه از در بداغم میکنه. با یه اسلحه سبک میره جلو، یه بچه 13 ساله با یه نارنجک میره وای مثل زیر تانک، تانگ منهدم میکنه. چی اعتقادی؟ اون جز به اعتقاد و همه عطار بود، جز به عشق به این بزرگوارا بود. سید مشتاق عاشق همه عطار بود، همیشه توسلش به حضرت زهرا علیه السلام، همیشه توسلش به اون امام حسین بود. خب با اون لحظه تو قرمشهر شد، نمیدونم سوم یا چهارم جنگ بود. حالا این جدا از اون که یادم میاد اونجا هم تعدادی از عراقی ها را اسیر کردیم، هم تعدادی از تانک ها منهدم شد. بعد این مال اون موقع یه مقدار بود. روز 12 یا 14 بود که باز خدمت شما از کنم که بی بی سی و سی ان ان اعلام میکنه که قرمشهر سقوط کرده. سید مشتاق هاشمی خدا بیامرز میاد یه مصاحبه میکنه که اینهایی که مدعی هستن بی بی سی و سی ان ان که خرمشهر سقوط کرده، بیا من ببرم همه جای خرمشهر نشون بدم. تانک ها اونجا هم به نمایش گذاشته میشه که تانک های بسی سقوط کرده، بعد خرمشهر رو حفظ کرده اینها.
بعد
برخورد خیلی مهربون بود. من اسرایی که گرفته بودیم به جای که خود ما آب بخوریم میگو به اسرا آب بدید. حالا خود ما تشنه بود به اون شرایط، به اون حالت، به اون گرما، هم بهشون آب، همین هم همیشه تاکیدش این بود که به اینها توهین نشه. اسیرن. درست دستشون ولی اسیرن. حتی یادم میاد یه تعداد رو برداشته بود هموم. اینقدر کثیف بودن، برده بود یه جایی که اینا حداقل خودشونو بشورن و تمیز بشن بعد انتقال پیدا بکنن به عقب. آدم مهربونی بود. وقتی کسی که عاشق همه عطار هست، سعی میکنه مرام اون بزرگوارا رو هم در الگوی کار خودش قرار بگیره. دلیل موفقیتش هم همون الگویی بود که از اهمیت ها داشت، از امامش داشت، از اون بزرگوارا داشت. سعی میکرد اگر در مسیر حرکتی هم میکنه که از اونها درس بگیره. اینا بوسره برخورد بسیار قشنگ و خوبی داشت که همیشه تو ذهن بچه‌ها میموند که اگر اسیر شد حق حتی سیبی زدن هم ندارم. نه، اون امام بزرگوار ما مخالف این بود تا زمانی که جنگ، بعد از اینکه اسیر شد اسیره. هم در مرام ما نبود، مرام ما با مرام امام ما بود، مرام اونها برام وسیع بود.
بعد اولیش
ایشون قبل از پیروزی انقلاب بود، عرض کردم قبل از پیروزی انقلاب بود به ایشون آشنا شدم. بعد از اینکه 21 بهمن هم که کامل همه پادگان ها سقوط کردم و به فرمان حضرت امام کمیته انقلاب اسلامی قرار شد که شکل بگیر در مناطق و استان ها و مسئول امنیت شهرها و مناطق باشن تا انشالله دولت موقت جایگاهی پیدا بکنه، تا اون موقع کمیته ها رسیدگی به مشکلات مردم رو کمیته ها داشتن. من سید مشتبه از قبل از پیروزی انقلاب و بعد از اینکه کمیته ها تشکیل شد بیشتر به ایشون منوس بودم. یکی از فرماندهان خوب کمیته بود ایشون.
بعد
با هم ازام شده با هم ازام شده
اولی
بسی
که
با اولین روز که اینجا بود شاید به روز دوم بود که صبحش وارد اونجا شدیم، چون که تا مسافت رو طی بکنیم شبی که عرض کردم به فرودگاه مهراب حمله کرد و به همه نقاط کشور حمله کرد، فردای اون روز اعزام شدیم که و دیگه وارد خوارمشهر شد و به اون توضیحاتی که من دادم خیلی مرد مردانه وایستاد و تا آخرین 34 روز مقاومت مردانه وایستاد بود. خیلی سخت بود برای ما، یکی دو تا درد نبود. درد مردم اونجا نداشتن غذا، نداشتن آب، نداشتن بیمارستان. بیمارستان داشتیم ولی اینقدر مجروح ها زیاد بودن که توان پزشکای خوب ما امین نبود که بتونن به همه رسیدگی بکنن. پرستارهای خوبی که شب روز زحمت میشدن، نه خودش همه درد بود، از اون ورم مقاومت در مقابل این قدرتی که دارن از زمین آسمون میزنن. عرض کردم شبا شما هیچ لحظه آرامش نداشتی، اینقدر توپخونه هزار راست، توپخونه سنگین، از اونم توپخونه دوربردش و تانکاش از طریق نیروی هواشون شروع میکرد به کوبیدن که شهر خالی بشه. شهرهای نوار مردم نیست و خورم شده خیلی جاهای دیگه خالی بشه، صفر کنین کسی نیست بریم. صبح بالا میشون بیدیم ماشاءالله بچه ها بایستادن، ما در تونل زده بودیم، همه خونه ها نسبت به هم دیگه راه داشت، تونل داشت، از تونل میتونستیم بریم. اینا خیلی وقتا وارد خرمشهر شدن، توی خود خرمشهر تو ماسره بچه ها افتادن، همونجا تانکشون نابود شد، همون خودشون به درک واسط شدن، باز برگشتن آقا مقاومت که بچه ها شوخی نبود، اینا رو بود. الان همه راحت میگن آدم تو صحنه باشه خیلی، ولی اینو تو صحنه باشه تا بتونه تشریح بکنه.
بعد از عملیات فصل موبی بود که شاید برگشتشون برگشتن؟
بله. خب دیگه برگشت و یه مقطعی هم به خانوادهش برسه، هم یه مقدار اون فشارهایی که بهش اومده بود توی مدت خیلی سخت بود، از لحاظ روحی، هم آسیبهای جسمی که تو جنگ دیده بود، مجبوریتی که برداشته بود که عرض کردن توسط منافقان کوردل خیلی سریع هم به شهادت رسید، اونها این تصمیم رو داشتن. خیلی جالبه که منافقین هم مثل آمریکایی‌ها، مثل خیلی از کشورهای دیگه در کنار خود صدام بودن، همه اطلاعات ما رو در اختیار حزب از قرار میدادن. ما از همه طرف، من عرض کردم بعد از جنگ جهانی دوم شما برید تاریخ رو مطالعه کنید، برای اولین بار بود که آمریکا و روسیه و خیلی از کشورهای اروپایی و عربی همه در کنار هم قرار گرفته بودن. یک کشور می‌خواست از انقلابش دفاع بکنه، از کشورش دفاع بکنه، استقلالش رو پیدا کرده بود، این همه آسیب دید. ساده بود، یه همیشه یه کاپشن، یه کلاه سبز، یه شلوار، خیلی ساده، ولی تیپ اینقدر ماشاءالله آدم رشید، قد بلند و هیبت، هم سیمای زیبایی داشت، هم بیان زیبایی داشت. خیلی ساده بود. ولی همه دوستش داشتن. سید اولاد پیغمبر بود. به خاطر اون سیدش اصلا همه مرید این سید بودن. رفتارش و کردارش و برخوردش. مثل همه رسمنده ها بود. هیچ وقت سعی نمی‌کرد که فکر کنه برتریت به کسی دیگه داره. نه. حالا اون برتریت اون موقع تو دوران جنگ برای همه ملاک اون تقوا بود. اون گذشت بود. اون جوانمردی بود. برای همه ملاک در اون موقع اونها بود، نه این که
مثلا اون عملیاتی که مثلا انجام میدادی، مثلا قبلش با جلسه
گذاشتی؟ قطعا ایشون هم با ارتش هم با سپاه باید هماهنگی میشد. هماهنگی که بین جنگ های نامنظم بود اون موقع به ارتش جمهوری اسلامی و سپاه، به دلیل که توپخونه باید حمایت میکرد، توپخونه ارتش، سپاه باید حمایت میکرد و اینها باید وارد عمل میشدن. یک مجموعه هماهنگی بودن، کدورتی نبود، همه اونجا یک دل بودن، همه یه دل و یک با صفا در کنار هم قرار گرفته بودن. اونجا جایی نبود که کسی بخواد از هم دیگه رنجت خاطر بشه، ناراحت بشه، نه. فقط اونجا یه چیزی که بود، هی سعی این بود که یکی جلوتر از اون بزنه برای شهادت، زودتر به شهادت برسه. یعنی رقابت در این بود که اینقدر به خدا نزدیک بشن، اینقدر به راز نیاز بکنن و توسل با همنتار بکنن که زودتر به اون چیزی که میخوان برسن. اونجا این صفا بود، محبت بود، عشق بود. اونجا اینهایی که الان هست نبود. اونجا کسی فکر مادیات نبود، فکر دنیا نبود، اصلا لباس کسی مهم نبود. مهم اون چهره نورانی، اون لباس خاکی، اون توکل به خدا شد. خب آدمی بود که شوخ‌طبع بود، به دلیل اینکه محیط جنگ هم یه محیطی که اکثرا شهدایی که ما داریم میدیم هر دقیقه خب روحاً تخریب، مجروحایی که میدادیم روحاً یه مقدار بچه‌ها خب حالت دلگیری، یک اونسی همه با هم دیگه پیدا کرده بودیم. طبیعتاً اونس وقتی در کنار ما، همرز ما، برادر ما، عزیز ما، هر جایی که حالا از نقطه کشور اومده شهید میشد برای ما تلخ بود. ولی سعی میکرد که همیشه با برخوردش و رفتارش و کردارش بتونه اونها رو شاد بکنه. خیلی روحی خوبی میداد، نمیذاش افسرده بشن بچه ها. همیشه برخورد خوبی داشت، شوخی و خوش برخوردش همیشه بود، زبون زد همه بود.
شما اگه بخواید کسایی که راه شرکتشن اینا کاملاً برنامه‌ریزی پیام
بدید. ببین راه شهید هاشمی تنها نیست، راه همه شهداست، راه همه آدم‌های بزرگ و خوب اینه. اگه ما اونها الگوی خوبی بودن برای ما، این الگوها در تاریخ تکرار نشد. ما اگه بتونیم زندگی اونها و رفتار اونها رو الگوی کار خود ما قرار بدیم، قطعاً تو زندگی موفقیم. من توصیه میکنم به همه عزیزان، حتی دلشون گرفته یا مشکلاتی دارن، به شهدا برن و با شهدا درد دل بکنن و با اونها پناه ببرن، خداوند مشکلشون حل میکنه. قطعا شهدا اینقدر پیش خداوند عزت دارن که بهش درد دل کنن، مشکلشون حل خواهد شد. اینقدر این شهدا عزیز هستن. اینی که خدا توفیق بده و لیاقت به ما بده که خودم برس میکنم که این لیاقت رو نداشتم که بتونم مسیر و راه اینها رو برم، که خدا نکنه که ما ها عوض بشیم که داریم میشیم. وظیفه نه، وظیفه همه ملت اینه که همه ملت، همه این شهدا مال همه مردم بودن، همه ملت بودن، کسی جدا نبود، از جایی نمیده بود. همه مسئولیم، بس هم در ساختن کشور، هم در پاسداری از این انقلاب، هم در سازندگی کشور، هم در سازندگی مکانهای جنگی که هنوز کامل نشده، که واقعا مردم همون منطقه جنگیدن، سالیان سال هم آواره بودن و حقشون هست که امروز اون شهرشون، روستاشون همه آباد شده باشه و بچه هاشون بتونن تحصیل بکنن و زندگی آروم و راحتی داشته باشن، باید برای اونا دولت جمهوری اسلامی فراهم بکنن. مسئولین هم یه مقدار به یاد اون شهدا، به یاد اونایی که شب روزشون روزشون، یه مقدار کار و تلاش بیشتری بکنن. اگه یاد اون شهدا باشه، حلال حروم هنوز یاد ما نره، بتونیم بهتر خدمت بکنیم. متاسفانه ماشین هایی کردن زیر پای آقایون، زیر پای ما، لباس های ما، اخلاق ما، میز همه اینا تاثیر گذاشته. البته این میز مال من نیست، من گفتید نمودم اینجا نشستم، من جام جای دیگه هستم. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم، برای همه عزیزان آرزوی صحت و سلامتی میکنم، برای روح همه شهدا شاد،